به هر وسیله ای، به هر کلامی یا هر فعلی که بتواند دلالت بر ایجاب و قبول بکند، اگرچه صریح نباشد یا اون لفظ ملحون باشد یا اصلا کلام عربی نباشد، به فارسی بگه خریدم و فروختم، یا اصلا ماضی نباشه به وسیله مضارع یا امر باشه، که خصوص این رو بعضی ها اشکال کردن، بعضی ها فهمیدن که اصلا باید به وسیله لفظ ماضی به کار ببری، بگه خریدم، اون هم بگه مثلا فروختم و خریدم. اگه کسی بگه که میخرم اونم بگه میفروشم، یا یکی بگه که مثلا مشتری به بایع بگه بفروش، اون هم بگه مثلا قبول کنه و مال رو برش بده، میگم به وسیله لفظ امر و لفظ مضارع به محقق نمیشه. چه نظرشون اینه؟ مثلا که خودم های مقدار تحقیق‌تر بودن توی مباحث شرایط عرض، خیلی ها این مشکل گذاشت. یعنی چی؟ یعنی در آینده میفروشم؟ نه، این لفظ اخباریه. خب اگه یه جایی دلالت بکنه به معنی که دارم، چون در انشاء شما باید همین الان قصد ایجاد بکنید، حالا تو بحث تعلیق و انشاء معلق خواهد آمد. اگر الان دارم انشاء میکنم، ولی انشاء بالفعله، ولی دارم مقیدش میکنم بر یه امری که مشروطش میکنم به یه امری که در آینده محقق میشود، اون تو بحث تمدید و تعلیق بحث خواهم کرد، مخاطب خدمت نهاد خواهم کرد. ولی اگر نه، میگه انشاءالله در آینده میفروشم، فردا میفروشم، خب الان که قصد انشاء نمیکنه، این یه وعده است. ولی اگر بتونید این دلالت بکنه برای اینکه الان دارید ایجاد ملکیت میکنید، ولی اون ملکیتی که معلق بر حدود یک امر در زمان آینده است، ولی باید انشاء بکنید. مثلا ایجاب و قبول، توضیح دادیم پارسال ایجاب و قبول. ایجاب و قبول یعنی اینکه من الان دارم این مال رو به ملکیت شما در میارم، مبیع رو، در مقابل اینکه تملک کنم ثمن رو، و مشتری داره تملک میکنه ثمن رو در مقابل اینکه تملک میکنه مبیع رو در مقابل اینکه بعد تملیک کنه ثمن رو. باید دلائی انشاء باشه، یعنی الان ایجاد ملکیت بکنن طرفین. اگر از لفظ استقبال بشه همچین فرضی داشت، ولو مجازن ولو کنایتن، مثلا این بچه هایی که نمیتونن درست صحبت کنن، همیشه افعال رو زمانات جابجا به کار میبرن، خب اب نداره، ولو این که قصد رو داشته باشه بتونه برسونه حرفی نیست، ولی به طور متعارف تو فارسی از لفظ مستقبل برای وعده به کار میبرن. ولی هم امرش که من مثال دادم، هم مضارعش رو مثال دادم برای شما، میفروشم میخرم، بفروش، اون هم میگه باشه. وقتی میگه بفروش امره، ولی الان داره به وسیله بفروش ایجاب میکنه مشتری قبول رو، و بایع که میگه باشه در واقع داره ایجاب میکنه فروش رو. نه، مشکوک الوصول بشه من نکنید، بحث تنجیز رو بذارید کنار و توضیح خواهد آمد. یه موقع شما میگید اگر فردا پدرم بیاید این مال رو به شما میفروشم، یعنی در واقع الان دارید انشاء میکنید ملکیت رو، ولی ملکیت معلق بر آمدن پدر. اینو بحث میکنید که آیا حتما عقد باید معلق منجز باشه یا نه عقد معلق هم درسته، ولی اینکه شما الان دارید انشاء ایجاد میکنید، انشاء میکنید ملکیت بر فرض اون آمدن پدر رو، ولی الان دارید ایجاد میکنید. پس اگر پدر فردا آمد و این شرط محقق شد، از همون انشاءی که دیروز محقق شده ملکیت حاصل شده. این حرف باشه توی فرض میشه درسته، ولی وقتی شما نمیشود الان انشاء بکنید یه چیزی که در آینده، یعنی الان اگه قصد انشاء نداشته باشید، مثل که میگه فردا این مال رو به شما میفروشم، فردا مال رو به شما میفروشم، اگه منظوری که الان دارم انشاء میکنم که اگر زمان فردا آمد من این مال رو از فردا میخوام تملیک کنم، این اب نداره، درسته. ولی اگه میخواید وعده بدید که فردا، یعنی در واقع خودش مثل عقد معلق منجز نیست، میگید من فردا رو شما میفروشم به این معنا که از الان دارم انشاء میکنم که فردا اول صبح این مال ملک شما باشد، این میشه بعد عقد معلق بحثش خواهد آمد که آیا عقد معلق صحیح یا عقد معلق صحیح نیست. اگر هم نه فردا میفروشم، یعنی وعده به این باشد که فردا بیا همچین معاملی انجام میدیم که الان انشاء نکرده است، پس تفاوتی با بقیه بحثا نداره. فردا میفروشم خودش یکی از ساختارهای عقد معلق میشه، عقد منجز شما نمیتونید درست کنید. حالا فرض ما سر اینه که حالا شما لفظ کسی اختلاف نداره مثل عقد منجر، لازم نیست حتما لفظ لفظ ماضی باشه. بحث الان سر صیغه، چون لفظ ماضی صریح در انشاءه. وقتی شما میگی فروختم، میگن در واقع اینقدر امر رو حتمی گرفته، ملکیت طرف مقابل رو حتمی گرفته که مانند یکی دیگه امر تمام شده و ارزش فارغ شده. لذا از لفظ ماضی هم برای اخبار از امری که قبلا محقق شده استفاده میکنن، هم برای ایجاد امری که انقدر در نظر موجب حتمیه، در نظر منشأ حتمیه که کأنهوی در زمان گذشته محقق شده و تمام شده. لذا از لفظ ماضی استفاده میکنن. ماضی آشد در تحقق، یعنی میگه آقا انقدر من الان برام مسلمه که این مال رو دارم به ملکیت شما در میارم که مانند اینکه دیگه از این اصلا فارغ شدم و تمام شده و امر مطلوق عنیه. لذا میگه فروختم. بعضی ها میگن که خب باید حتما به صیغه ماضی باشه، ولی مشهور میگن لازم نیستش. بعضی شاید از قدما کسی احتیاط داشته باشن یا استفاده داشته باشن، ولی توی متأخرین همه میگن آقا ما وقتی میگیم مشتری میگه میخرم، اون میگه میفروشم، یا بایر میگه میفروشم این کتاب رو به شما به 1000 تومان، مشتری هم در مقابلش میگه میخرم این کتاب رو از شما به 1000 تومان، و الان عرفاً عقده محقق شده، ایجاب و قبول محقق شده. یا مشتری میاد به بایر میگه همین کتاب رو بفروش شما به 1000 تومان، اونم میگه باشه. خب اینجا دوباره عقد محقق شده، ایجاب و قبول از طرفین محقق شده. پس بنابراین لازم نیست حتما ماضی باشه. اون مستقبلی که شما مثال میزنید غالبا به صورت تعلیقی در میاد، نسبت به خصوص عقد مشکلی نداره، ایجاب و قبول درش هست، ولی یک حیث دیگه که باید بررسی کنیم که آیا به خاطر اینکه عقد در واقع معلقه بر حصول رسیدن فردا، چون اگر آمدیم و این آقای بایه کسی میگه این کتاب رو فروختم فردا به شما، الان که قصد ایجاد ملکیت نداره. چرا؟ چون اگه الان میخواد ایجاد ملکیت کنه چرا گفت فردا؟ ولی وقتی میگه این کتاب رو میفروشم به شما در فردا، منظورش اینه که اگر فردایی برسد من میخواهم به شما تملیک کنم، یعنی از الان قصد ایجاد ملکیت در زمان فردا. لذا اگر فردایی مشتری فردا قبل از خن فردا از دنیا رفت، آیا باز هم میخواد این مال رو تملیک مشتری بکنه؟ اگه خودش از دنیا رفت واقعا درسته این ایجاب و قبولش؟ اون میشود بحث عقد معلق که خواهد آمد. نمیخواد الان تملیک بکنه، میخواد فردا تملیک کنه. پس در واقع عقدش یه لحظه عقد معلق میشه، عقدی که در واقع معلق شده است بر حصول فردا. نگید آقا معلق که نکرد گفت فردا، چون داریم که در عقودی که معلق نسبت به زمان آینده، حالا بحث میشه که آیا از اینجا دیگه ما بحث نمیکنیم که آیا اون قیدی که آمده تعلیق کرده عقدش رو بر اون بیت مشروط الحصول باشه یا متأخر الحصول باشه. بگه اگه فردا برسد مال رو به تمنت تو در میآورم، یا اگر پدرم از سفر برگردد، برگشتن پدر از سفر مشروط الحصوله، ولی رسیدن فردا متأخر الحصوله. نه، حال رو در بر میگیره، بالاخره مثل ماضی نیست. این چه بله 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 خب حالا این مقداری که از استدلالات خوندیم ادلهشو بررسی بکنیم. ما ادله رو اینجا گفتیم که در مورد تعریف بیت، این که حقیقت بیت چیه اختلافاتش رو گفتیم، توضیح دادیم، یه نکاتی هم که سال قبل گفته بودیم استفاده کردیم. ما حاصل این شد که خیلی نیازی نیست از تعریف بیت تحقیق بکنیم، و تعریف بیت همون تعریف مشهوریه که گذشته مرحوم شیخ هم تملیک عینه به عوض دونستن، دو تا اشکال برش شده بود، اشکال بر این تعریف شده بود، اشکالات رو دو تا جواب دادیم، رسیدیم موند از عبارت چیزی رو خوندیم تا اول عبارت دو. الا اضافت تقیید المذکور و جهتان، این همون نکته در قبل توضیح دادم. اشکال شده بود که مرحوم شیخ شما تا میگید که به تملیک عینه به عوضه، این کار شما شامل عملیات مشتری هم میشود، یعنی شامل شراء هم میشود. وقتی کسی میخواد مالی رو بفروشد یا حتی میخواد استیجار بکنه، داره تملیک میکند عین رو در مقابل عوض. اینجا عینی که داره میده ثمنه، یعنی داره ثمن رو تملیک به بایع میکنه مشتری در مقابل عوض که مبیع باشد. اونجا گفتیم یه جواب اساسی داریم، اون جواب اساسی هم اینه که اصلا مشتری و مستأجر اینها در واقع خودشون اصالتا ایجاب نمی کنن، اصالتا تملیک نمی کنن، بلکه اینها قبول می کنن همون تملیکی را که بایع یا موجر انجام داده. موجر میاد تملیک می کنه مثلا عمل خودش رو، یا اجیر عمل خودش رو و موجب منزل خودش رو تملیک میکنه به مستأجر در مقابل ماهی 1000 تومان، درسته؟ و مستأجر قبول میکند این عمل رو یا این منزل رو در مقابل 1000 تومان. عرضن چون قبول کرده در مقابل، عرضن باید تملیک هم بکنن، ولی بالاصالت داره قبول میکنه همون کاری که مشتری انجام داده است، همون کاری که با موجر و اجیر انجام داده اند. تو عقد بیع هم همینجوریه، بایه کتابش رو در مقابل 1000 تومان میفروشه و مشتری قبول میکند گرفتن این کتاب رو در مقابل 1000 تومان. پس در واقع کار مشتری و مستأجر تملک ابتدا، نه تملیک. عرضن تملیک هم میکنن. گفتیم این جواب جواب اساسی، برای اساس مشکل حل میشود. ولی عده دیگه این جواب دیگری دادن، مثل آقای خویی تو منهاج صالحین و جاهای دیگه اینجوری مثال زدن، آیسر هم همینجوری گفتن، که همون نکته‌ای بود که ما توضیح دادیم در سه قبل، که میشه اینجوری جواب داد که در واقع تفاوت بین عقد بیع و عقد شرا، اگر شرا رو عقد مستقل بدونیم، اینه که بازم میشه اینجا تفاوت بود، شامل بایع نمیشود، یعنی دیگه اونجا به مشتری نمیشود گفته که داره عقد بیع انجام میده. تفاوت اینه که همیشه در عقد بیع کسی که مال رو میفروشد، عوضی که در مقابلش میگیره برایش خصوصیت نداره، برای او فقط جنبه مالیت عوض مهمه، برخلاف مشتری که مشتری همیشه عوضی که میگیره جنبه عینیتش براش مهمه. البته درستی که با وجود جواب بالا و اون تطبیقی گفتیم اصلا دیگه نوبت به این جواب نمیرسه، ولی بالاخره این جواب مستقلیه. آقا بالاخره بر مشتری عقد بیع صدق نمیکنه، بر عمل مشتری عقد بیع صدق نمیکنه، چون در بیع همیشه عوضی که در مقابل او چیزی که طرف میده دریافت میکنه باید جنبه مالیتش براش مهم باشه، در صورتی که همیشه مشتری. یادتون باشه پارسال ما این رو برای این توضیح دادیم که مواردی هست که شناخت مشتری از بایه یه مقداری که میشود مشکل میشود، ما به وسیله این راه تونستیم تشخیص بدیم در موارد شبهنات تو فهمیم کدام طرف مشتری کدام طرف بایه. بس ایشون میفرماین ان اضافت تقید المذکور وجیهتون، ای که ما بیایم همچین قیدی رو بزنیم که بگیم آقا در موارد عقد بیع حتما عوض جنبه مالیش برای بایه مهمه، ولی در عقد شرا جنبه عینیش برای مشتری مهمه، این قید خوبه. لولم نتمکن من دفع الاشکال صادر به ما تقدم، نتونیم اشکال رو به اون تصویر دقیقی که از عملیات شرا دادیم و گفتیم مثلا در شرا تملیک نیست بالاصال تملکه، اگه نتونیم اینجوری مشکل رو حل بکنیم و الا فلا حادثه الیها. نکته خوبیه ولی لازم نیست، به اون احتیاج نداریم برای دفع شبهه در ما. این بحث تمام. بفرمایید
اجاره
این
مثال
بزنید. اجاره این؟ منزل رو به ما 1000 تومان اجاره می کنم. اجاره دادن این اجاره در واقع گرفتن منفعت هست در مقابل یک ثمنی. اینجا بحث اجیر و موجر رو کسی نگفته، عمل مستأجر رو گفته. خب بله دیگه همین، اصلا اجاره عقدیه، دقت نمی‌فرمایید، اجاره عقدیه که بر منفعت همیشه قرار داده میشه، ولی خب الان عرض میکنم عوضش میتواند منفعت باشد، میتواند بگید این باشد. الان اشکالی که مستشکل کرد رفت روی عملیات مستأجر، گفت مستأجری که الان داره منفعت، مستأجری که داره این رو در مقابل این منفعت میده، داره چیکار میکنه؟ داره تملیک این میکنه در مقابل ما. اصلا بحث در واقع مستأجر بود، نه روی اجیر و موجر. وقتی اجیر و موجر عمل خودشون رو یا منفعت اینشون رو تملیک میکنن در مقابل 1000 تومان، اون مستأجری که داره 1000 تومان رو به این دو تا میده در مقابل این منفعت یا عوض، او داره تملیک عین میکنه در مقابل مال. چرا آمدن گفتن تملیک و عین به عوض این خوبی عوض یک مالیه دیگه، عوض منفعته. مشکل روی استیجاره نه روی ایجار، روی استیجار. از اول ما همیشه اون بحث سر کردیم. الا ان ذکر المال یستلزم اعتبار مالیت المبی فی صدق البیع لغتا و هو بلا ملزمه. علاوه بر اینکه یک اشکال دیگه میکنن، ایشون می فرماین این که آمدن مال رو بیان کردن توی گفتن تملیک و اینن به عوضه، خب بعضی ها گفتن که اشکال کردن که گفتن اشکالی بود که این شاملش شرا و استیجار همیشون می شود. آره میخوان اشکال کنم به طرف آقای خویی. آقای خویی گفتن نقل المال به عوضن به ما انل عوض مال لال خصوصیتن فی، میگن این ذکر مالی که شما اومدی گفتی این باید ظهورش در اینه که حتما باید مبی مالیت مبی در صدق بی شرطه، یعنی لغتا حتما. البته این حرف بلاوجه هم نیست، من دیدم که خیلی از لغویون بی رو تعریف میکنن که نقل مال به مالن، نقل و مالن به مالن، یعنی این لفظ مال رو به کار میبرن، ولی ایشون میگن که این که حتما آقای خویی آمدن جای این مال رو به کار بردن، این یعنی که مالیت مبی در صدق عرفی به شرط حتما لغتا. در صورتی که ملزمی نداریم اگه ما گفتیم مبی حتما باید مالیتی داشته باشد، این به لحاظ شرعیه که حتما مبی باید مالیت داشته باشد. اگه یه چیزی مالیت نداشته باشه بریم معامله بکنیم، اکل مال بالباطل میشه فرضاً، یا ادله دیگری که حالا سرجای خودش باید مورد بحث قرار بگیره، و الا تعریف لغوی بی درش مالیت نخوابیده. لذا اگر شیعی رو که عرفاً مالیت نداره شخصی بفروشد، لفظاً و لغتاً بی صدق میکنه، بیع عرفی صدق میکنه. توجه داشته باشید صدق یک عنوان و یک نهاد عقلایی غیر از شرایط صحتشه. عقلا هم یه سری شرایطی برای صحت بیع دارن، لذا اونها هم میگن بیع اگه این خصوصیت رو نداشته باشد صحیح نیست، بیع هست و صحیح نیست. در صورتی که آقای خویی دارن وقتی لفظ مال رو به کار میبرن میگن نقل مال است، یعنی که حتما مبی باید مال باشد. اگه یه مبی بود مالیت نداشت، مالیت و ملکیت هم سال گذشته مفصلا توضیح دادیم، ملکیت یه حکم وضعیه به معنای اختصاص به یک فرد، به معنای سلطنت تامه فرد بر یک شیء به نحوی که خودش بتونه تصرف کنه و دیگران نتونن بدون اذن او در مال تصرف کنن. ولی مالیت به معنای ارزش عقلایی داشتنه، یعنی که عقلا بخواهند در مقابل این شیء پولی رو بدن، حاضر باشن برای گرفتن این پول، برای این گرفتن این شیء و به دست آوردن آن شیء، منظور عین نیست ها، هر چیزی ولو عمل، برای به دست آوردن اون پولی رو در مقابلش بدن. یه سری اشیا هستن هم مالن هم ملکن، مثل این کتاب. این کتاب هم ملک من است چون به وسیله یکی از اسباب ناقله ملکیت به من رسیده است، و هم مال است، یعنی عقلا قائلن در حاضرن در مقابل این کتاب 5000 تومان 10000 تومان پول بدن، پس این کتاب مالیت هم دارد. ولی یه شیء ممکنه ملک من باشه ولی مالیت نداشته باشه، مثل یه دونه گندم، یک کیسه گندم هم ملک من هم ماله، ولی من یه دونه از این گندم‌ها رو بردارم یا یه دونه برنج بردارم، یه دونه برنج ملک من هست نیست؟ بله، چون جزء کیسه برنجه، ولی مالیت داره. کسی حاضر یه قرونی در مقابل یه دونه برنج بده؟ نه، یه دونه برنج اصلا مالیت نداره. عقلا حاضر هستن در مقابل پولی رو نقل و رد و بدل کنن. این میشود چی؟ میشود مالیت نداره. یه بفرمایید.
سلام علیکم.
این چیزی که ملکیت داره ولی مالیت نداره، بیع اطلاق نمیشه؟
نه، بیع صحیح نیست. خب
صحیح نیست که همون. ولی بیع بهش اطلاق میشه لغتاً.
بلاز
لغت بیه نکنه شر اصطلاح خاصی. خب اینا بالا توضیح داده میگه، گفتیم ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعی، یعنی که قبل گفتیم در مورد بی و کلا نهادهای عقلایی، یعنی این قراردادهای نحوه های معاملات عقلایی، شارع متعال خودش لفظ خاصی رو به کار نبرده، هر همون اصطلاحاتی که عرف به کار بردن استعمال کرده، لفظ بی رو وضع کردن برای یه معنای، برای یک واقعیت در عالم خارج که نقل بکنن عینی را در مقابل عوضی. شارع متعال که دخل و تصرف در تعریف نکرده، نهایتش اومده در شرایطش دخل و تصرف کرده، گفته این نحوه از معامله رو من صحیح میدانم، یعنی اثری که عقلا ازش انتظار دارن که نقل و انتقال ملکیت باشد من مترتب میدانم، ولی دسته دیگر با آمده گفته من صحیح نمیدانم، یعنی اون اثری که عقلا ازش انتظار دارن که نقل و انتقال ملکیت بدونه من مترتب نمیدونم، میگم هنوز مبی در ملک بایه باقیه و ثمن در ملک مشتری باقیه. صحت و بطلان غیر از تعریف خود عقده. ایشون میفهمن آی خویی شما که اومدید مال رو اضافه کردید، حالا اگر آمدید یک شیئی که مال نبودی که اومد فروخت، یعنی یک دونه گندم که مال نبود آمد فروخت، یک که اومدید که گفتش که مثلا دارم میگم یه بچه اومدید که دستش یه سوسک خوشگله، شما اومدید گفتید چه سوسک خوشگلیه، من اینو میخوام. یه مگس آوردید دیدید که خب یه مگس سبز گرفته، یه مگس قرمز گرفته، میگید ای چه مگس قشنگی، اینو بفروش رو من چقدر مثلا 100 تومن. خب الان این که مالیات نداره، اوغلا که در مقابل مگس پولی نمیدن، حالا یه اشکال داره. حالا نفرمایید که ممکنه برای من ایشه ارزش داشته باشه، او بحثی سر جای خودش. ما بارها هم برخاطر گفتیم که مالیات هم حیفیه. شما یک عکسی از پدر بزرگتون دارید، به من بگید یه عکس رو نگاه می‌کنم، میگم یه عکس خب 5 تومن ممکنه نیاد، یه عکس قدیمی ما 100 سال پیش، ولی برای شما ممکنه یک 100 هزار تومن هم بیاد، حاضر بشید 100 هزار تومن شما در مقابلش پول بدید. این حیثیه برای شما، این شی مالیات داره، برای دیگه ممکنه مالیات نداشته باشه. حالا در این موارد باید بحث کنیم که این مواردی که اوغلا خودشون پول نمیدن ولی اوغلایی میدانن که فرد خاص در مقابل این پول بدهد، دقت میکنید؟ خود اوغلا هیچ حاضر نیستش که برای عکس پدر بزرگ این کسی دیگه یه عکس کهنه ما 200 سال پیش پولی بده، ولی برای اوغلایی میدانن که خود آقا او فرد برای بدد نوه این فرد، نویره این فرد برای بدد آورده این عکس که پول زیادی رو خرج بکنه. حالا اینو باید بحث کنیم که اینجور موارد مالیات بهش صرف میکنه یا مالیات بهش صرف نمیکنه، معامله صحیح میشود معامله صحیح نمیشود. ما فعلا وارد تعریف مال و خصوصیات مال نیستیم، ولی میخوام با آقای خویی بگیم آقای خویی شما که آمدی گفتی که نقل المال به عوضن، یعنی حتما مبیع باید مال باشد. از شما سوال میکنیم، من یک دانه گندم رو، یک سوسک رو، یک پشه رو فروختم به 1000 تومان، این معامله صحیح هست یا باطل؟ یقینا باطل است. این معامله بی هست، عقد بی هست، عقد بی نیست. اصلا عقد بی محقق نشده است و عقد بی محقق شده است و باطل است. روشنه که این عقد بی هست. پس بنابراین الا ان ذکر المال یستلزم اعتبار مالیت المبی فی صدق البی لغتاً، این که آقای خویی آمدن مال رو ذکر کردن، این مستلزم این است که مالیت مبی رو در صدق بی لغتاً معتبر بدانیم و هو بلا ملزمه. از بفرمایید.
درسته
درسته. خب
بعد
الان دیگه نمی‌تونید اشکال کنید تعریفتون رو، نه دیگه گفتن اطلاق داره نقل رو می‌خواید. شما می‌خواید الان این مثالی که دارید گفتید دوست داری خاص، این عقد باطله؟
نه من می‌خوام بگم الان
این به هستی
گفتن در مورد عوض خود لا خصوصیت
دیگه، در صورتی که اینجا ما عوض دیگه نشد نگرفتید. خصوصیت نه خصوصیتی که تعیین بشود در عقد به، همیشه اگه طرف رو شخصی قرار بدید، شما اگه برید با یه مثال لغز بزنم برای شما، شما یه 5000 تومانی ببرید پیش فردی بگید با این 5000 تومانی به من گندم بده، درسته؟ با خود این 5000 تومانی، یعنی با کلی 5000 تومان نخرید، جزئی بخرید، درسته؟ خب اینجا هم خصوصیت هست. همیشه وقتی به فرد میخرید خصوصیات شخصیتش دخیله. نکته سری که باید که روسری رو برمیداره، اگر حاضر باشه روسری رو برداره، چون باید میدونم باید حاضر باشه یه روسری که مثلا اگر هم برمیداره نمیخواد از روسری استفاده کنه، خصوصیت استفاده ای یعنی عینی برای خصوصیت نداره. شما مشخص شدید در یک فرد خاص، ولی بایی اولم که برمیداره از بابی که از مالیتش استفاده کنه، لذا دوباره میزنه بر مغازه میفروشه. ایاتون میشه سال ورده چی مثال زدم؟ گفتم که مشتری احتیاجی به چی داره؟ مثالی که گردو داشت برنج میخواست مثال میزدم، میگفتم که شما میرید در مغازه بقالی توی روستا میگید آقا من گردو دارم برنج میخوام، میگه خب اب نداره گردوار بده، در مقابل برنج رو شما میده، گردوار بر میداره میذاره این بر مغازه، دوباره برنج هم که شما فروخته دوباره گردو رو میذاره سر میدم مغازه که بفروشتش. برای او جنبه مالیاتش مهمه، میخواد بایه هی با این مبادله کنه، اینش مهم نیست. ولی مشتری چون گردو داشت و برنج نداشت، در مقابل عوضی که در مقابل گردو داد برنج گرفت، میخواد ازش استفاده کنه. خصوصیت عینیش مهمه، نه اینکه به این معنی نیستش که معینش کرده در یک فرد خاص، نه، یعنی که جنبه استفاده از او عینش براش مهمه. مثال زدم برای شما، شما برای بایه اگه یک کسی فروشنده میگه آقا این کتاب رو بده من در مقابلش مثلا برات چند تا کتاب میام میدم، او براش مهمه این که بتونه اون کتاب رو بفروشه. حالا فرق نمیکنه فقه استدلالی شما براش بدی، کفایه بدی، وسائل بدی، هر کتابی که بازار بهتر فروش داره، حتی ممکنه شما یک کتاب خیلی نایاب رو براش بدی ولی تو رو کتاب نایاب تو بازار مشتری نداره، یا من اینو میخوام از همین کتابای معروف بیاری که طلبا دنبالش همین ساعت مقدمات تون تون فروش بره، نمیخواد کتاب نایاب برام بیاری. در صورتی که حالا مشتری اگر این کتاب بگیره بعد بایه باز بره این کتابو نمیخوام، چه کتاب دیگه بعد میدم، جای دو فقه استدلالی بعد مکاتب شیخ خوبی دار قبول میکنه. نه که این که آمدن گفتن در یک عین خاص، نه این که آقا مشخص شده در عین خاص، نه مراد اینه که جنبه استفاده از این عین خاص، خصوصیاتی که برای استفاده او دخیله، اونها درش مشخصه. نه مرداز مشخصات یعنی در یک فرد معین کنن. ولی شما اگه با 1000 تومانی هم بری جنس بخری، با 5000 تومانی هم بری جنس بخری، خب همین 5000 تومانی که گوشه نداره خاصی باش بدی و همین فرد بدی، ولی برای بایه سرفیگی شما یه 5000 تومانی خاصه دادی که خصوصی از 5000 تومانی برش مهم نیست. خب 5000 تومانی میذاره میذاره دخلش که باید صدیه یکی کسی آمد داشت بیان خواهد بده به او جنبه مالی مبادله ایش براش مهم. ما غالبا حالا نهایت میشه اون عقد بیعه، این خصوصیتی گفتیم خصوصیت غالبیه. حالا اگه یه موقعی بود خب ممکنه در فرض خاصی پیش بیاد، ولی به طور متعارف الان که شما میگید خیلی فرض نادری که یک فرضی چی بشه که برای هر دو تا این حتما برای یک طرف باشه و هم برای اون عین حتما مهم باشه، خود نداره. اونجا میشه مواردی که عقد بیعه ولی جفتشون خصوصیت داره، حالا نتونستیم از هم دیگه تشخیص بدیم، ولی به طور متعارف عقد بیعه در نزد اغلب خصوصیت رو داره، اینجوری که یک عقد مستقلی بشه. این هم عقد بیعه، ولی این خصوصیت غالبه که در مورد عقد بیعه گفتیم و نهاد اغلب عقد بیعه برای درست کردن این مقصوده، این درش رعایت نشده. این نکته غالبیه. شما یک فرض نادری مثلا دارید که شاید حالا در طول عالم مثلا حالا برای خودتون تو زندگیتون هر فرض اتفاق افتاده که به یک کسی یکی رو بفروشید، چرا به قول شما مثل موادی کالایی رو با یک کالای عوض میکنید؟ مثلا میاد میگه که مثلا من یک کتاب فلان دارم خیلی مثلا نیازش ندارم، اونم میگه من یک کتاب دارم نیاز ندارم، حالا از قضا جفتتون به اون کتابی که دیگری داره هم نیاز دارید، بعد بدی کتاب رو اون کتاب بفروشید. میدونید در واقع چی میشه اگه باهاش خوش شما بدید؟ میگن در واقع جو مواد دو تا عقد دید از این عقد کار بردن. اگه بخواد اون تحت بله اون در واقع یه خرید و فروش زادان، در واقع اگه بخواد تحلیلش بکنید، شما یه بار کتاب رو در واقع دارید میفروشید 10000 تومان و طرف مقابل داره باز اون رو میخرد در مقابل اون، بلا به لحاظ نهادهای عقلای اینجوری نیست، کم پیش میاد دو تا. شما در واقع دو تا عقد مستقل عاملی با هم ادغام کردید در یک عقد انجام بدید. در اگه بخواید تحلیل عقلای بود اینجوریه. علاوه اینکه گفتید این هستم که من پارسال هم مثلا اینو به عنوان قید بیان نکردید و عرضم شد که قید عقد بینی همین حرفی که ایروان میگن صحیح‌تره. این به عنوان یک اماره قالبیه است، ما پارسال هم به عنوان یک اماره قالبیه گفتیم، ولی اگه یادتون باشه پارسال هم خودمون یه مثال‌هایی زدیم که با وجود این اماره باز هم شبهات میشه، باز هم مشکوک میشه. خب مثلا
از این مالیات نداشتن فعلا مشکلی
ایجاد نمی‌کنه، بحثم مخدوش نمی‌کنه. از طرف اون آدم
قرار
گرفت
نه گفتی
مخدوش می‌کنه تعریف خوبی رو،
نه
درسته
که حالا یعنی اون تعریف
قبل تعریف ابتدایی شیخ
همین
که اینن
درسته بله بعد استناد
میکنیم
به
سیره اوغلا، میشون اوغلایی
به مشکل نمیدونن. ما
سیره اوغلا در واقع، حالا شما بگید سیره اوغلا، ما میگیم در اینجا بیشتر به سیره اوغلا، اصطلاح سیره اوغلا نمیشه، چون سیره اوغلا باید برای رفتارهای اوغلایی باشه که بعدا میخوایم از امضای حکم شرعی استفاده کنیم. نه ما دنبال تعریف یک لفظ نیست. وقتی شما میگید لفظ آب چیه، اینجا به سیره اوغلا تناسب میکنی، اصطلاح سیره اوغلا نمیدونن، میگن آقا عرفه. ما میگیم در عرف نگاه میکنیم این لفظ در این معنا به کار میبره، بیه هم همینه. ما میبینیم اوغلا لفظ بی رو عرف لفظ بی رو برای چی وضع کردن؟ ببینیم برای مواردی وضع کردن که عین رو در مقابل یک عوضی نسبت به مبی در عقد بی خصوصیت عین بودن مبی لحاظه، ولی خصوصیت مال بودنش لحاظ نمونه. چرا اثبات برای کتاب دادم براتون؟ یک کسی الان خرید فروش پشه، خرید فروش پشه نمیشه، مثلا بچه‌ها که با هم دیگه میشن میگن خب این یه ذره خاک درست میکنه، میگه این مثلا شکر اعتبار شکر میکنه، میگه این رو بعد میدم در مقابل 1000 تومان، میفروشم به 1000 تومان. اما بچه هم اگه نگاه بکنه که به یه حد روی فرق اجاره رو با این به متوجه باشه، مالیت مبی رو ضروری نمیدونه، ولی من این بودن رو ضروری میدونه. لذا در مقابل خونه نمیگه که آقا یک ساعت رو میخرم که ببرم کار کنم، یک ساعت اجاره میکنم که ببرم کار بکنم. شما نگاه مثال دادم براتون دیگه، یک سری که پشه رو میفروشه، پس این همه توی مباحث صحت معاملات بحث میشه. آقا مثلا بیع حشرات رو بحث میکنن صحیح یا صحیح نیست، بعد میگن بیع حشرات صحیح نیست. خب حشرات میگن چون مالیات نداره، چون اوغلا در مقابل حشره پول نمیدن. همه فقها هم اینو بر خدای خودی هم بحث میکنه که میگن این بیع صحیح نیست. خب آقا خود شما خودی رو بیع میدونه، میگی صحیح نیست، نمیگی بیع نیست، میگی بیعه، ولی چون مالیات نداره صحیح نیست. پس مالیات داشتن شرط صحت، نه شرط صدق بیع. خب این بحث خیلی مهمی نیست. خب اشکال دوم مثل آقای خویی میکنه که به حرف آقای خویی میشه که اینم خیلی مهم نیست، اینه که وقتی شما آمدی گفتی ذکر مال یعنی عینیت رو برداشتی، خب شامل عقد اجاره هم میشود، چون منفعتی که در عقد اجاره به اجاره میده آدم موجه و عملی که اجیر به اجاره طرف مقابل به اجاره مستأجر میده، برای این دوتا هم لفظ مال صدق میکنه. این نیستن ولی مال هستن. عمل اجیر هر ساعتی بعضی اجیرا ممکنه یک ساعتشون چند میلیون تومان ارزش داشته باشه، حتی ده ها میلیون تومان. شما یک جراحی قلب میخواید بکنید، اجیر میکنید آقای دکتر رو که بیاد براتون یک ساعت جراحی قلب کنه، میگه 30 میلیون تومان پول میگیرن. خب این یک ساعت کار 30 میلیون تومان ارزش داره. یک جراح متخصص قلب یا جراح متخصص مغز ممکنه ده ها میلیون تومان یک ساعت کار. این مال نیست. اوغلا 6 ماه تو نوبت ما میسن که یک ساعت عمل یا آقا اجاره بکنن، بعد شما میگید که این مال نیست. خب یقینا ماله. پس بنابراین بر عمل و بر منفعت هم مال صد میکنن، پس نقل المال به عوض شامل اجاره هم میشود. این هم اشکال دوم که خب خیلی مهم نیست. بریم سر بحث دارم. نکته دومی که در عقد بیع شرط دونستن اعتبار ایجاب و قبول فعل بیع بود. گفتن که ما حتما در مورد عقد بیع باید اعتبار کنیم که حتما گفتن باید ایجاب و قبول درش محقق باشه. چرا حتما باید قبول هم باشه؟ بدون قبول به صرف ایجاب عقد بیع محقق نمی شود. میگم به خاطر که عقد بیع عقده و ایقاع نیست. تفاوت عقد و ایقاع رو سال گذشته به تفصیل بیان کردیم. عقد یعنی گره زدن. کلا نهادهای عقلایی که در ابواب معاملات به کار میبرن دو دسته هستند. بعض اونها اونهایی هستن که بر پایه عمل طرفینن، بر پایه قرارداد طرفینن، یعنی دو طرف باید قبول کنن تا این عقد محقق، تا این نهاد عقلای محقق بشود. اینا عقودن. برای عقد بیش صرف این که من گفتم فروختم این کتاب رو به 1000 تومان کافی نیست، طرف مقابل هم علاوه بر این که من انشاء میکنم باید انشاء مرا بپذیرد، چون من حق ندارم یک مالی رو به ملک دیگری، البته نه که مال رو به ملک دیگری حق ندارم داخل کنم مطلقها، یعنی در مقابله که مالی رو از ملکش خارج کنم، ولی اینجوری باشه همه به اختیار همه باشه که یک طرفه بتونن مال رو در ملک دیگری داخل کنن در مقابل که یک مالی رو خارج کنن، همه میگن آقا این کتاب رو فروختم به شما در مقابل منزل شما، بعدم میگه خب این عرضم که صحیحه، پس بنابراین من این کتاب رو میدم به ملک شما، منزل شما رو مالک میشه. پس ما حق تسلط این مخالف با قاعده سلطنتی که الناس مسلطون علی اموالهم، ما حق نداریم و عقلا هم نمیپذیرن که ما بتوانیم مالی رو در ملک دیگری دخیل بکنیم، داخل بکنیم و مالی رو از ملکش خارج بکنیم بدون اینکه اون قبول کنه. پس بنابراین عقود دو طرفی هست ولی ایقاعات نه یک طرفی هست. حالا چون ایقاعات بعضیش مسلمه، مثل عقد وکالت، من میگم شما وکیلید که هر وقت تونستید این کتاب رو 20,000 تومان از طرف من بفروشید بفروشید، حالا شما چون یه قبول میکنم چه قبول نمی کنم، بالاخره وکیل هستی. نه عقود اینجوری که یک طرفی قبول طرف مقابل رو نیاز نداره، یا مثل جعاله که اگه قرار بشه بگیم ایقاعه، هر کس که بتواند یک کتاب فقه استدلالی برای من بیاورد 20,000 تومان به اون من میدم، خب حالا چه طرف مقابل قبول کنه چه نکنه، این جعاله واقع شده است. جعاله ایقاع عقد نیست. حالا در هبه یک اختلافی هست که هبه عقده یا ایقاع. مشهور نمیپذیرن که هبه ایقاع باشه، اکثرا میگن هبه عقده. اون از باب همین نکته که ما گفتیم که بالاخره شما حق نداری بدون رضایت طرف مقابل مالی رو در ملکش داخل کنی. این خب بعد زو اثر هم حتی اثرات فقهی متعددی دارد. اگر حتما قبول طرف مقابل نیاز داشته باشد، تا طرف مقابل قبول نکند مال به ملکش در نمیاد. همونطور که مشهور میگن که مثل حضرت امام قائلن که نه هبه عقد ایقاع نیست. اونایی که هبه رو ایقاع میدونن میگن خب پس بنابراین تا طرف مقابل قبول ولو طرف مقابل قبول نکنه به صرفی که من بخشیدم این مال در ملکش واقع میشه. آقا ثمره کجاست؟ ثمره اینجا که یه آقای هست مستقی نیست، یه نفر بهش میگه که آقا جان من تو برو حج من پولتو میدم، خب لازم نیست اینجا به وعده او لازم نیست وفا کنه. ولی یک کسی آمد گفت که آقا من زاد و راهله تو رو میدم، به کسی مستفی نیست، ولی گفت من زاد و راهله تو رو بعد میدم، خرج رو میدم، این فیش هر چی شما اینم 15 میلیون سان پول ریختم به حسابت، پاشو برو مکه. خب اینجا میشود حق بر شما واجب و لازم است شما امسال پاشو برید مکه. میگه آقا من نمیخوام برم، من قبول ندارم، من اینجا هزار مشکل دارم، حوصله ندارم، اینا فایده ای نداره. به خاطر اینکه اون با این تمیز ضروری که شما قبول نداری، این مال در ملک شما وارد شد و شما مستفی شدی و لذا باید حجت رو بدی انجام بدی. چنین آثاری رو هم داره. البته خرج نکه در این بحث ها عقد بی برای هبه، ولو این که گفتید ایقاعه برای لزومش قبل لازمه، تا زمانی که قبض نکرده از طرف مقابل عقد لازم نمیشود. یعنی شما قبل از اینکه قبض بکنه میتونه ارجوع کنی و برگردی. او بحث سر جای خودش، ولی بحث سر یه چیز، بعضی هم میگن شرط صحتشه در واقع، ولی بحث ما سر اون نیست، بحث سر خود حقیقتش. حالا شرایطش سر جای خودش تو کتاب هبه خواهیم خوند. بحث سر اینه که آیا هبه عقد است یا ایقاع است. غیر از هبه که اختلافیه و وکالت که اختلافی درش هست و ما پارسال عرض کردیم که هر دو جنبه داریم، هم وکالت اذنیه عقدیه داریم هم وکالت ایقاعیه، در مواردی که یک عملی به عهده وکیل لازم است که بره عمل رو انجام بده، مثل اینکه شما وکیل میکنید یک کسی رو که از مثلا جانب شما به وکالت شما شما رو به عقد یه آقای همسایتون در بیاورد، خب در این صورت بله اون چون لازم است حتما این صیغه عقد رو در عالم خارج محقق کنید تا شما محرم بشید، لذا او هم باید قبول کنه، نمیشه همینجوری به عهده بذارید. ولی مواردی که لازم نیست طرف مقابل کاری رو انجام بده، این وکالت ها وکالت های ایقاعی از وکالت های عقدیه. خب حالا این بحث های در خودش بر اساس این کبرایی که ما بیان کردیم، خب باید برید ببینیم عرف بی رو عقد میدونن یا ایقاع میدونن. بی از اون مواردی هیچ اختلافی دارش نیستش که عرف این رو عقد میدونن، یعنی طرفینی میدونن. حالا که عقد شد و طرفینی شد، خب مشخصه که باید هم اینجا باشد هم قبول، و بدون قبول این عقد محقق نمیشود. خب پس و اما اعتبار الایجاب و القبول فی البیت فلانه عقد و لیس ایقاعا، بلاز عرفی عقد ایقاع نیست. خب لازمه عقد بودن و هو یعنی عقد متقومون به ما، قوام عقد به هم ایجاب و قبول با هم از طرفین یک طرفی نمیشود. این که آمدیم گفتیم و اما الاکتفا به کل ما یدل علیهما ولو لم یکن صریحا. خوب دقت کنید دو تا بحث ما اینجا داریم، چه به این تعریف همینجور که اطلاع میگه به مرور زمان آیه ایوانی پیش میرن و یکی که این خیلود رو ازش دست برمیدارن، تعداد محافظین مخصوصا در بین قدما کمتر میشود. خیلی از قدما قائل به این نبودن، میگفتن ایجاب و قبول لازم نیست حتما به لفظ ماضی باشد یا به لفظ عربی باشد، ولی میگفتن باید صریح باشه. لذا ملحون یا مجاز یا کنایه سریع لازم نیست، ببخشید صحیح نیست، درست نیست، حتما باید به وسیله لفظ صحیح گفته بشه. لذا اونجا بحث میکردن که آقا اخرت کسی که گنگه که نمیتونه الفاظ درست به کار ببره چیکار کنه در عقد بی؟ میگفتن مثلا بنویسه. در صورتی که الان امروزی هم میگن خب اصلا لفظ هم لازم نیست، لفظ اشتباه هم بگه، کسی که اخرت با همون زبون گنگیش بفهمونه که یه چیز رو خریدم اون هم به همین زبون گنگیش بفهمه که این رو فروختن، خب اشکال نداره، لازم نیستش که اصلا لفظ صریح باشد. چرا؟ به خاطر اینکه صرف بی ارزو میکنه یه آدم اخرت، یه آدم گنگی که با اشاره مطلبشون رو فهمونه، وقتی با اشاره بفهمونه این رو فروختن، عرفان میگن آقا فروخت. خب صدق ایجاب و قبول در مقابل هم کرد، خب وقتی صدق ایجاب و قبول کرده کافیه. و عمل اکتفا به کل ما یدل علیه ما، این که هر آنچه که دلالت بکند بر ایجاب و قبول ولو لم یکن صریحا باز هم کافیه و از صحیحه، فلانه بعد ظهور لفظ فی البیع و صدق عنوانهی، بعد اینکه لفظی که به کار برده این لفظ غیر صریحی که به کار برده بالاخره ظهور در بیع داره، بیع رو فهمون، عنوان بیع در اینجا صدق میکنه. ولو کان الاستعمال به نحو مجاز، مگر اینکه مجازی به کار ببره لفظ رو، اول کنایه از الفاظ کنایه استفاده بکنه صریحا به کار نبره لفظ رو، یشمله اطلاق و ادله الامضاء، ادله امضاء در اینجا شامل میشود، کنایه بزنه یه چقدر خوب بودی مثلا کتاب مال ما بود، چقدر خوب بودی کتاب ملک ما میشد، اگر اصلا خدمت شما میتونستیم از این کتاب استفاده کنیم خیلی عالی بود، اینو به عنوان ایجاب به کار ببره. طرف مقابل میگه چقدر خوب بود ما میتونستیم از این استفاده کنیم، طرف مقابل هم میگه آقا استفاده کن، خب اینکه چقدر خوب بود ما از این کتاب استفاده کنیم، و اینکه میگه برو استفاده کن، نه این صریح در ایجاب نه اون صریح در قبوله، ولی کنایتا در این مقام در مقام خرید و فروش از این لفظ استفاده کردن خب کافیه، مطلب رو رسوندن ظهور در ایجاب و قبول داره، عقد میشه صحیح. خب
میگن در این صورت یکموله و اصلاح و عدلت الامضا که قوله احل الله البل. عدله امضا رو من دیگه توضیح نمیدم، سال گذشته خلاصی گفتم چون تو چند سطر بعد ایشون مفصلا تو یک از این فرضها عدله امضا رو بررسی میکنن. اینجوری که تو ذهنمه، بله، توی بله صفحه 19 و صفحه 20 تو بحث معاتات، که معاتات عقد لازم هم یا نیست، هم اهل الله البیع رو بحث میکنن، هم تجارت الانتراض و هم عقود بالعقود. من اونجا به تفصیل ادله رو، اطلاق ادله رو میخوام براتون بحث کنم، بذار دیگه وقتی نداره الان دوباره بحث کنیم. ایشون میفرمان اطلاق ادله امضاییه ای که در آینده خواهیم خون این موارد رو شامل میشود. طلب کن باشه اینجا ایشالله بحث کنیم. لا یقال ان الاصل، خب ما ان الاصل لفظی، خب یه نکته توضیح بدم که دیگه میخوام اینجوری بحثو جا بزنم. ایشون توضیح یک اشکالی که اینجا کرده، من اشکال رو بیان کنم دیگه موقعش بمونه. نگاه بکنید، ما در مباحث اصولی یه بحثی رو داریم، اون بحث هم اینه که آقا در ابواب معاملات اکثرا قائلن که در موارد شک اصل عملی که جاری میشه استصحاب عدم ترتب اثر است. چیه این کبرا توضیح بدم؟ در معاملات فرض بنیم که شما میرید یک کار رو در عالم خارج انجام دادید، بعد اگر این کار با شرایطی که شارع اونها رو معتبر میدونه انجام بشه، خب شارع اثر این کار رو هم مترتب میدونه. لذا اگر شما عقد نکاح رو با شرایطی که شارع میگوید انجام دادید، خب اثرش که زوجیت ایجاد و عضوه زوجیت و محرمیت ایجاد میشود و الا ایجاد میشود. عقد اجاره رو اگر با شرایطی که شارع صحیح میداند انجام دادید، اثرش که تملیک و تملک ایجاد میشود و الا ایجاد نمیشود. این خصوصیت هر عقدیه. سوال سریه که اگر در یک عقدی ما در یک شرط شک کردیم و از اصول لفظیه نتوانستیم وجود آن را، یعنی اشتراط را یا عدم اشتراط را نتیجه بگیریم، نتونستیم با دلیل لفظی ثابت بکنیم که آیا چنین چیزی شرط هست یا چنین چیزی شرط نیست، اینجا اصل عملی چیه؟ اصل عملی احتیاط، اصل عملی براءت، اصل عملی تغییر، اصل عملی استصحاب. آقایون میگن در این موارد استصحاب عدم ترتب اثر جاریه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این صیغه نکاح خونده بشه، که این صیغه نکاح بدون اذن پدره و ما الان شک داریم که آیا اذن پدر در جریان صیغه نکاح شرط است یا شرط نیست، رفتید اجاره ای رو انجام دادید که شما قبلا این مال رو خودتون اجاره کردید، بدون کم تغییر در این عین دوباره میخواید رو اجاره بدید، یه منزل رو اجاره کردید بدون تغییر در عین میخواید به مبلغ بیشتری اجاره بدید، شک میکنید که آیا این اجاره درش شرطی که اصلا یه تغییری درش ایجاد بکنید در این عین یا شرط نیست. خب در این موارد چی میگن؟ میگن آقا شما یه عقد اجاره خوندید، قبل از این اجاره منفعت ملک موجر بود و ثمن ملک مستأجر بود، شک میکنیم با انجام این عقد اجاره این اتفاق، این نقل و انتقال صورت گرفت، این حالت برهم خورد یا این حالت برهم نخورد. میگه لا تنقض الیقینه بشکه ابدا، تو تا چند لحظه قبل که اجاره محقق نشده بود یقین داشتی که ثمن ملک مستأجره، حالا با انجام این عقد اجاره شک میکنی که ثمن به ملک موجر در آمد یا به ملک موجر در نیامد. استصحاب میگه که لا تنقض الیقینه بشکه ابدا و انقض تو یقین آخر، تا زمانی که یقین پیدا نکردی بنا داره همه حالات سابقه بگذار. پس استصحاب میکنیم، میگیم هنوز این ثمن در ملک موجر باقیه و البته ثمن در ملک مستأجر باقیه و منفعت این منزل در ملک موجر باقیه، ثمن به ملک موجر در نیامده است. استصحاب میکنیم در خود یقین چیه؟ ما یقین داشتیم قبل از اینکه مال رو 10 دقیقه توجه داشته باشید که در استصحاب زمان یقین سابقه ها، زمین یقین سابقه، شک لاحقه. من یقین داشتم 2 دقیقه قبل از اینکه عقد اجاره محقق بشه، 2 دقیقه قبل از تحقق اجاره این ثمن ملک مستأجر بود یا نبود؟ خب شک میکنم دو دقیقه بعد که عقد اجاره انجام شد این ثمن منتقل شد از ملکیت مستاجر خارج شد یا خارج نشد؟ استصحاب میگه هنوز از ملکیت مستاجر خارج نشدن. دو دقیقه قبل از اینکه این صیغه نکاح خونده بشه این زن و مرد با هم نامحرم بودن یا نبودن؟ شک میکنم محرمیت حاصل شد یا نشد، استصحاب میگه بگوید هنوز با هم نامحرمن. پس بنابراین در موارد شک در یک شخص در عرض کنم خدمت شما ابواب معاملات میگن استصحاب عدم ترتب اثر جاریه، میگن اصل در معاملات اصل عدم ترتب اثر است. اصل عدم ترتب اثر یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، یعنی استصحاب بقای همون حالت سابقه قبل از انجام این معامله، این استصحاب جاریه. خب آیه ایروانی میگن آقا این استصحاب رو وقتی ما بعد تمسک میکنیم که اصل لفظی نداشته باشیم. در ابواب معاملات در اینجاها چون چنین اصل لفظی وجود دارد نمیتوانیم به این استصحاب تمسک بکنیم. اصل عملی در جایی که دلیل وجود نداشته باشد. الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل دلیلی در جایی که دلیلی وجود نداشته باشد. وقتی دلیلی و اماره وجود ندارد نوبت به اصول عملی میرسه و اینجا ما اماره داریم. اماره اطلاق احل الله البیع است، میگه خدا بیع رو حلال کرده است. حالا بحث میکنه که احل الله البیع اطلاق دارد یا اطلاق ندارد و نگفته است احل الله البیع که این شرطی که الان ما در شک داریم، یعنی احل الله البیع که لفظش صریح باشد، چون این لفظ اطلاق دارد و شارع نگفته از کدام، مهیّد نکرده از یک بیع به یک قید خاصی به قید صراحت. پس میگیم در مواد غیر صریح هم بیع صدق میکند، جزا همچین قیدی هم در نظر شارع نیست، پس بنابراین مورد رضایت شارع است.
اجاره اول
صحیح بوده. من مالی رو اجاره کردم، این خونه رو اجاره کردم به ماهی 1000 تومان، درسته؟ حالا میخوام این خونه رو به ماهی 1100 تومان به دیگری اجاره بدم. هیچ تغییری هم تو خونه ندادن. شک میکنم که آیا شرط برای اینکه مال عینی رو که اجاره کردی برای اینکه دوباره اجاره بدی به دیگری در مورد منزل و اینها، شک میکنم که در این موارد شرطی که حتما یه تغییری درش بدی یا میتونه بدون تغییر هم به مبلغ زائد اجاره بدی. شک کردم دیگه. حالا آمدم همش عقدی رو محقق کردم، یعنی به 1100 تومان به دیگری اجاره دادم. نمیدونم واقعا این منفعت که من بوده به منت نفر دو سوم منتقل شد یا منتقل نشد. استقاب میگه بابا هنوز در ملک تو واقعی و به منت نفر سوم منتقل نشد. در اجاره اولی که شک نداشتیم، اون اجاره صحیح بوده. در اجاره دوم شک داریم. بفرمایید. دیگه اونجا میده باشه ایشالله اهل الله البیع که توضیح دادم به تفصیل میخواید الان وارد بشم دیگه، ولی یه جلسه بله نه ببین سر جاش اونجا مفصل وارد میشیم، اونجا به تفصیل همه شو براتون بیان میکنم. خب ناگهان الله یقال یه بحثی رو مطرح میکنن که باشه دیگه کلاس هم الان تمام میکنیم، یه بحث هم وارد نمیشیم. یه دعوایی انشالله توی حلقات هم اونجا مفصل آخر حلقه دو خواهی کن، تو حلقه سن به تفصیل خواهیم کن که آیا در موارد شک در شرط زائد و اشتراط زائد استصحاب عدم ترتب اثر جاریه یا براءت از شرط زائد جاریه. این بحث مفصلیه، مربوط به اینجا هم نیست، تو اصول هم خواهد اومد. الان من میخوام توضیح بدم، باید چند تا بحث خیلی مفصل رو باز بکنم. اصلا باید توضیح بدم که براءت در احکام وضعیه جاری میشه یا نمیشه، باید به صحیحه صفان و بدوی تمسک کنیم. یه بحث پیچیده و خیلی مهمیه، ایشالا سر جای خودش خواهید خوند. ولی حداقل بدونید که نظر آقای ایروانی، نظر خیلی هم سایستد اینا در این موارد اینه که در شک در جزء نها، در قید زائد، در شرط زائد، نه در جزء زائد. در جزء زائد بحث جداست، اقل اکثر یا ارتباطیه یا اقل اکثر غیر ارتباطیه، اونا سر جای خودش میاد. ولی در مواد شک در شرط زائد اینها قابل اینه که استصحاب عدم ترتب اثر جاریه، نه براءت از اشتراط زائد. این هم عنوان این بحثی که از لا یقال و فانه یقال به صورت اخرى بحث میشود تا اول شماره شما. ما این بحث رو صورت مسئلهش رو طرح کردیم، انشاءالله تفصیلش باشه توی بحث اصولی خواهی کن. حالا شاید پیش رفتیم باز دوباره یه دلیلی که به این بحث مد نظر بود توضیح خواهد بود. خب توضیح خواهد نه دیگه این بحث رو نمی کنیم، ساعت بعد انشاءالله از بحث و عمل جواب شروع کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این یه شرط درست میکنه خب نها کنیم اولا این حضورتون عرفتی بیدیم یه تنکیم شخصتون استاندار کنیم این جور گذنه نزنیم درست شد؟ این شما اگه بخواید واقع نگاه بکنید گزینه ب درسته چون در چرت باید صحیح‌ترین گزینه رو بزنید این سبب به حرف اضافه متعدی شده خودش یکی از مقدمات بحثه شرا عقد مستقلی نیست نتیجه بحثه اصل بحث اینه که تملیک در شرا و استیزال مبنی به تضمن از کجا کشف کردیم اینها رو اونها نتیجه و مقدمه بحثه حالا گزینه دال هم به یه لحاظ درسته که همش صحیحه ولی در چرت نگفتن گزینه صحیح رو بزنید گفتن از ته گزینه‌ها رو بزنید اصلیش بریم کم کم سعی کنید اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنید ولی نه این هاشون درست شما مزیدتون دوال دیگه
بله این جوابه شایی رو بردید
نه فرق نمی کنه گفتم چون ما تو چست ما اولا که تو چست خود می کنید چند سال چست داری می کنید برای چه پایی و مکاتب و حضر اصلا چست یک بیش کدام همه موارد الف و بروجی این اصلا استاندارد نیست چست استاندارد 22 تا خصوصیت داره شما حتی در حد عقل شروع کنید کم کم برای که دارید کار خوبی انجام میدید دستتون بیاد تستی که تایید میکنید باید 4 گزینه داشته باشه به لحاظ اندازه همه تقریبا اندازه هم باشن به لحاظ ساختار یک تست نباید واضح البطلان باشه نباید 3 تا یک شکل باشن یکی شکل مستقل داشته باشه و نباید از گزینه الف و ب الف و ب و زیر هم دال همه موارد استفاده نکنید شما باید 4 تا گزینه جدا پیدا بکنید که هر 4 تاش احتمال درست داشته باشه واضح البطلان نباشه و سعی در این گزینه رو پیدا بکنید البته تهیه کردن این تست بسیار سخته ما برای بعضی از برگه ها شده بود که 10 تا 15 تا سوال تشریحی خوب با پاسخنامه سر کردیم یک سوال تستی رو به سختی میتونیم سر کنیم سوال تستی سر کردن سخته ولی کم کم اگه کار کنید کم کم تو تست دقت خوبی گیرید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا على الخاتم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباب العالمين بسرعه محمد الصدى بحث ما در این دو سؤال جایز است به وسیله ملحون یعنی عقلی که اشتباه گفته شده میخواد بگه خریدم یعنی که شریدم میخواد بگه فروختم یعنی که فروشتم فکر که مثلا الفاظ رو جابجا میکنه به وسیله لفظ ملحون به وسیله لفظی که ماضی نیست و لفظی که عربی نیست میشود عقل ای را محقق کرد یا نمیشود محقق کرد همونجور که توضیح دادیم گنجی که ملحون صحبت میکنه الان همین محل جایی که ما کار میکنیم یک بخشایی به بخشایی به قضایی یه بند خدایت مسئول کسی انجام میشه از کار است بند خدا نمیتونه حرف بزنه همه هر که حرف میزنه بیشتر با دیالوگ صحبت میکنه به یک لحن خاصی صحبت میکنه ولی به وسیله همون کلمات گنجی منظور خودش رو با اشاره اینها میفهمونه خب ما قشنگ میگه میاد برای ما یه عالم کار میکنه پنجره عوض میکنه یه عالم طرح میده نظارت بر بعد از کارا میکنه خب این بنده خدا با همین زمان گنجی همه وقتاشو میفهمونه حالا این روزانه میخواد بره یه خرید فروش بکنه میخوام بگم این اشکال داره بالا که مفهوم به کار برده یا اینکه ماضی نباشد یا عربی نباشد که توضیح گذشت میگن همه اینا هم صحیح چون اطلاق ادله امضای گذشت و تفصیلش در آینده خواهد آمد به اطلاق ادله امضا مثل اهل الله البی مثل عقود العقود مثل تجارت الانقراض تمسکش میکنید و میگیم آقا این تجارت انتراز هست این بی هست عفو بالعقود میگه آقا باید وفا کن لازمه باید انجامش بدید تا حالا توضیح خواهد خب یه شبهه رو اینسان مطرح میکنن یه ادعای مطرح شده که یه مقدار من بازش کنم این خیلی به درد میخوره نگاه کنید ما آیه شریفه و لکن فی رسول الله اسوه حسنه خیلی وقتا در مواقع مختلف بعضی خواستن به این میبینید در جاهای مختلف فقه تمسک میشود به این آیه که میگه خداوند متعال حبیب رسول رو اسوه و الگوی حسن ما معرفی میکنن. لذا ما در هر عملی که قطع نداریم از مختصات حضرت رسوله، در هر حکمی که قطع نداریم از مختصات حضرت رسوله، باید از حضرت رسول تبعیت کنیم، باید از حضرت رسول تبعیت کنیم. بنابراین چه در واجبات چه در مستحبات، اگر یک عمل واجبی باشه به حضرت رسول هر شب پا میشدن نماز شب میخوندن، ما از خارج یقین داریم که این عمل از مختصات حضرت رسوله، پس لذا لازم نیست در وجوب نماز جمعه از حضرت تبعیت کنیم. ولی در خیلی از رفتارها و احکام دیگه احتمال نمیدیم این حکم مختص به حضرت رسول باشه، از عمل حضرت باید تأثیر کنیم و باید تبعیت کنیم چون اسره حسنه هستن. حالا یه دی آمدن گفتن آقا ما ببینیم پیغمبر همیشه به لفظ ماضی این عمل رو انجام میدادن، هیچ وقت پیغمبر به زبان فارسی یا زبان چینی یا زبان ترکی عقد بیع رو محقق نکردن. پس ولکن فی رسول الله اسوه حسنه این در موارد متعددی به کار برده میشه و حتی حالا غیر از فقها ها میبینید منبعی ها میرن بالای منبر گیر آقا پیغمبر خدا این کار کرد پس شاید مستحب باشه ما این کار انجام میدیم و همچنین نسبت به اهل بیت علیهم السلام. نکته ای که باید دقت کنید اینه که باید در این حکم برای شما ثابت بشود که عمل حضرت از باب حکم شرعی بوده است، از باب یکی از خصوصیات حکم شرعی، یکی از شرایط حکم شرعی بوده است، و الا حکمی که احتمال میدیم از باب احکام عامه، از باب تشکیق یک حکم برای یک فرد بوده است که حضرت حق داشتن برای فرد تشکیق بکنن، اینها نمیشه اسوه حسنه بگیریم. پیغمبر خیلی خورما دوست داشتن، خورما می‌خوردن، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یک کسی که صورتش خیلی جوش میزنه یا طبع خورما به طبعش نمیسازه، خودش مثلا طبع گرمی داره خورما براش خوب نیست، به ولکن فی رسول الله اسوه حسنه زیاد خورما بکنید، تاثیر رو پیغمبر بکنید. یا پیغمبر مثلا کله پاچه خیلی دوست داشتن، خب ما بگیم که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه در این امر ما باید تبعیت کنیم. یا پیغمبر انگور خیلی دوست داشتن، انگور می‌خوردن، اینا واقعا جای تبعیت داره، یا ما از خارج یقین نداریم که این رو پیغمبر که انگور می‌خوردن از باب دستور شرعی می‌خوردن، پیغمبر که انگور رو می‌خوردن از این باب می‌خوردن که خب انگور یه شیئیه که یه شیء حلاله، یه خوراکی حلاله، پیغمبر این کبرای خوراکی حلاله برای فلسفه می‌گنن، چرا؟ چون مزاج شریفشون با این انگور بیشتر سازگار بود. ولی وقتی پیغمبر انگور می‌خوردن، انگور رو دو دونه دو دونه میل می‌کردن، فرق کنه. خب در اون صورت بله، این احتمال می‌دیم که دو دونه خوردن دو دونه خوردن تقید روی عمل از باهی شارع رسیده، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یه از بابی که همیشه انسان، چون اگه انسان تقید خاطر نشه، خب یه بار یه دونه می‌خوره یه بار سه دونه می‌خوره، دیگه تقید داشته باشه انگور رو دانه دانه، یا مثلا همین مثال من دو دانه دو دانه اگر پیغمبر اصرار داشته باشن انگور رو استفاده کنن، یا اگه پیغمبر همیشه قضا رو با دست راست می‌خوردن. حالا یه موقع شما میگه پیغمبر راست دست بودن، خب اونجا اگه همیشه احتمالی بره، خب قبل نداریم دست راست قضا خوردن استحباب داشته باشه، باید حتما لسان شرعی بشه. ولی در سوالی که ما میبینیم نه، یعنی طبع اقلا اقتضا نمیکنه، همیشه پیغمبر اول قضا مقدار نماز میخوردن. بله اینجاها میشه بگیم آقا ما احتمال نمیداریم از باب این بازی که پیغمبر چون اختیار داشتن این حسش رو اختیار کردن، نه از باب این بوده است که یک دستور شرعی در خصوصی رسیده. پس ما باید از خارج قدر حاصل بکنیم که این رفتار حضرت رسول به عنوان حکم شرعیه، احتمال ندهیم که یکی از تطبیقات اون اجازاتی بوده که پیغمبر داشتن. پیغمبر چون زبانشان عربی بوده همیشه به زبان عربی کار می‌کردن. من یادمه که یه بار این جایی بودیم که دوستان ما میخواد اهمیت نماز اول وقت رو بیان کنه، حالا یه حرفی میزنم قطعی نمیگم، نظر خودم اینه، ایشون اومد رفت اون داستان رو نقل کرد که امام رضا علیه السلام داشتن کاری رو داشتن با یهودی بحث میکردن تو مجلس معمول، یک دفعه دیگه اون نزدیک شده بود که دیگه قبول کنه اسلام بود، وقت نماز بود، حضرت پاشدن رفتن برن نماز، به حضرت گفتش که آقا چند دقیقه شما واستید من ادامه بدید دارم مسلمان میشم. حضرت فرمودن نه، نماز اهمیتی مثلا بیشتر برای این عبارت یادم نیست، چون مثلا من دین خودم رو به دین تو تعبیر نمی تعبیر اینجوری هم شاید تو روایت دارم یادم نیست اون آقا خود و حضرت بعد نماز خوندن، فقط بعدو میگه که نماز بر همه چیز اهمیت داره. ما میتونه بگه از کجا این رو باید همچیزی رو استفاده کردی؟ از کجا معلوم که اگر نماز اول وقت بر هدایت یک انسان مقدم میشه؟ شاید امام رضا اونجا از خارج امام رضای کبرای کلی نفر بودن، امام رضا پایین آمدن نماز بخوندن. اگه یه قاعده کلی خودشون فرمودن خب ما ازش استفاده میکردیم، از عمل حضرت ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون شاید حضرت از خارج میدونستن که چون واقعیت هم همینجور بود که حضرت رفتن نماز بخوندن برگشتن بعد صاف کردن مفرمون شد، چون حضرت میدونستن که اینجا میشینه میرن بعدش من مفرمونش میکنن بجا بودن خب نماز اول وقت بخونیم. از کجا میدونی شما اگر هم دائم مدار بین هدایت و کفری باقی میمون؟ یعنی حضرت میدونستن اگه نمازشون نیم ساعت تاخیر بندازن تا آخر عمرش کافر میشینه. این واقعا اینجوریه. وقتی که میفرماین که لئن حضرت به عزیز رسول به حضرت امیر میفرماین که یا علی لئن یحیی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربه، خب این وقتی حضرت اینجوری میفرماین خب ما به همین راحتی که نمیشه دست از این اطلاقات لفظی بزنیم به خاطر عمل امام رضا علیه السلام. من اونجا گفتم حالا جمعی هم این صبح رو پذیرفتم اینجا که به نظر میشه نشه اینجور موارد رو دقت باید بکنیم، نمیشه به فعل امام رضا استناد کرد، شاید حضرت خارج میدونستن چون این هدایت میشدن. پس لذا توجه داشته باشید که اینجور کبریات در آوردن به استناد به فعل حضرت باید در انسان یقین بدی که وجه عمل این بوده، ولی در مواردی که انسان شک داشته باشد که وجه عمل چی بوده نمیشه باید استناد کرد. و در خصوص مورد نه تنها انسان در خلاف میشه گفت یقین داره، حداقل احتمال قوی میدهد که حضرت آمدن به زبان عربی ابدا و همیشه ایجاد کردن که از بابی بودی که زبان عربی یکی از اصالی و یکی از شکلهایی بوده است که میشده ابدا به رو در مورد اون انجام داد، و چون حضرت زبانشون عربی بوده و مخاطبینشون همیشه عربی بوده خب دایره نشه که زبان دیگه به کار بندازا به زبان عربی استعمال میکنه، خصوصا موارد مثل زبان که خیلی عادیه. و اینا که خب تو نمازی تو نماز اگه نص خاصی نیاد که حتما باید یه آیه خاص خونده بشه یا حتما باید به عربی خونده بشه اجماعی دلیلی نداشته باشیم تو نماز هم وجه نداره. بفرمایید.
خب اگه معطل باید عملی
ساده رو بسنم موقع باید کار میکنیم؟ اصلا دیگه باید استنادش رو نگاه بکنیم که دلالت این عمل چیه. اگه دلالت عمل اصلا ربطی به اصل لفظی هم نداره، ممکنه عمل یک امام با یک اصل لفظی هم تعارض کنه. یه روایت کلی شما دارید که فلان عمل حرام، درسته؟ شما دارید خواب بین طلوعین حرامه، یه روز امام علیه السلام بین طلوعین خوابیدن، شما اینجا چه کار میکنید؟ این خواب بین طلوعین امام رو چه کار میکنید؟ عمل امام رو مخصص میگیرید نسبت به اون ابلاغ دلیل، میگید از خواب امام معلوم میشه که اون روایتی که داره میگه حرامه، باید دست از ظهورش بردارید. اینجوری نیستی که حتما به عمل امام در فرضی تمسک بکنید که دلیل لفظی وجود نداشته باشد، نه، حتی با وجود دلیل لفظی هم عمل امام خودش حجت داره. من عرضم اینه که نسبت به فعل امام یا فعل نبی باید در نحوه دلالتش یه دقتی کرد، اطلاق لفظی نداره. یه موقع لفظا میگن آقا نماز اول وقت بر هر کاری مقدم است، شما به اطلاقش تمسک می‌کنید ولو بر هدایت یک کافر، ولی امام که چیزی نفرمودن، امام پاشدن در حالی که داشتن یکی رو هدایت می‌کردن پاشدن رفتن نمازشون رو خوندن، یه عملی رو انجام دادن. آیا این عمل اطلاق داره؟ شما می‌خواید بگید که آقا هر مورد حتی بر هدایت کافر؟ نه، شاید امام در عالم خارج رو می‌دونستن که این بعدن هدایت میشه، گفتن حالا بابا جان من الانم که هدایت میشه حالا 10 دقیقه دیگه تا یه رو دیگه تا بالاخره من نماز قضا میشه، نه اتفاق خاصی میفته، این که همه مجلس میشینه ما بریم نماز میخونیم تو ساعت بعد برمیگردیم هدایتش میکنیم مستقیم میشه، چه تفاوتی داره؟ شاید باز من یه نکته اضافه اونجا عرض کردم، شاید تو ذهنم الان نمیدونم گفتم یا نگفتم اینجا، ولی من میخوام بگم شاید همین اهمیتی که امام علیه السلام به نمازشون دادن چیزی میخوام بگم یه تاکتیک بوده، شاید خود این اصلا مؤثر بوده در ایمان آوردن اون، شاید حضرت دیدن اگه الان پاشم درن این میگه واقعا این چه دینیه که دین داراییش عبادتشون و نماز به تعبیر دیگه مناجات و خلوت با خداشون رو بر هر کاری ترجیح میدن، چقدر ایمان این دین قویه، خودش از باعث ریو زودتر هم ایمان بیاره. مثلا ببینید شاید امام علیه السلام به لحاظ اولیه اگر قرار بود فقط ماره حتی 10 دقیقه دیرتر میخواست او ایمان بیاره، حضرت میگفتن نه نماز ایمانی مقدمه بر نماز اول وقته، ولی چون از خارج میدونستن این حرکتشون منجر به بیه میشه بیشتر ایمان و زودتر ایمان بیاره این کار رو انجام دادن، حضرت که چیزی برای که عملشون رو باید نکردن. پس در برداشت هایی که از فعل امام علیه السلام یا از فعل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم باید این نکته رو دقت داشته باشیم که باید وجه عمل برای ما مشخص بشه که از باب یک حکم شرعی دارن کار رو انجام میدن، احتمالات و بوجود دیگری نباشن. این به همین مقدار که توضیح دادم کافیه.
برای
اینکه برای این اینجا این کار رو میکنیم اما زواد بالمرحوم و غیر ماضی و العربی فن اصلاح عدلت الامضا داریم یه شبهه رو دفت و دخل مقدر میکنیم. یکی آمد گفت اینجا ما دلیل خاص داریم که تغییر میزنه اطلاقات لفظی رو. گفتیم دلیل خاص چیه؟ گفت دلیل خاص همینه که پیغمبر همیشه عربی میگفتن و لکن فی رسول الله اثبتون حسنه. ما نمیتونیم اثبات کنیم که پیغمبر همیشه ماضی میگفت، همیشه ماضی میگفتن، چون نداریم که همه الفاظ پیغمبر رو. نمیتونیم اثبات کنیم پیغمبر هیچ وقت ملحون نمیگفتن، چون ممکنه همچی این نحوه صرفا اشتباهی کلامی که خب ممکنه یه موقعی از کلام حضرت صادر شده باشه، قد نداریم. بعد مبنا کلامی داره که آیا مثلا صحو النبی در اینجور موارد اشتباه صرف لسانی که هیچ ضرری هم نداره جایز یا جایز نیست. حالا ولی نسبت به پیغمبر عربی صحبت می‌کردن مسلمه، چون دو سه تا کلام غیر عربی پیغمبر دارن توی روایات ما غالبا نقل شده. یه بار پیغمبر هست توی کتابای موثوق هارم هست داشتن با سلمان صحبت می‌کردن، خب سلمان ایرانی بود دیگه، به چند تا سوال از پیغمبر کرد. از آخر حضرت چون سلمان ما سمت شیراز و اینا هم بوده، پیغمبر آخرش فرمودن براش که واسه امروز بسه. بعد توی اون روایت آورده یعنی مثلا یکسی که فی حاضر یوم تکریج از ناظرگون. خب ممکن این مواردی که پیغمبر به زبون دیگه صحبت کردن موارد محدودی بوده، نقل شده، نقل شده که مثلا امام رضا علیه السلام هم موارد خاصی بوده، ولی که پیغمبر جعبشون باشه اون هم یه فارسی باشه یوله حضرت قرار جاسی یه فارسی مجلس خصوصی بوده، حالا پیغمبر یه کلمه چیزی رو گفتن ولی دعویشون این نبودی که با عرب و فارسی صحبت کنند، اصلا نقل نشده. تا کوچوکه این هم خیلی روایت محکم نیست، خیلی وقتش از سندش هم خیلی محکم نباشه. در هر صورت این مقدار برای ما مشخصه که پیغمبر همیشه عربی به کار می‌بردن. مستشکل داره میاد میگه ما باید تعصب کنیم به پیغمبر و دعو اعتبار العربی من باب وجوب تعصب النبی صلی الله علیه و آله و سلم حيث قال يعبد بها. حضرت رسول همیشه عقداشون رو به زبان عربی منعقد می‌کردند. این دعوا مفتوح استون. چرا؟ به ان التأسی یراد به الاسیان بالفعل علی النحو الذی کان یأتی به صلی الله علیه و آله و سلم. تأسی یعنی ما فعل رو انجام بدیم بر همون نحوی که پیغمبر می آوردن. مرادشون اینه که بر همون وجه شرعی که پیغمبر می آوردن، لزوم شرعی می دونستن یا استحباب شرعی می دونستن، از اون با پیغمبر آوردن. ولی وقتی ما نمیدانیم که پیغمبر از باب استحباب یا لزوم شرعی یا بودن یا از بابی که به اختیار خودشون که از افراد رو انتخاب کردن، که دیگه این که دلیل نمیشود اگه پیغمبر به اختیار خودشون رفتن یه شیء رو انتخاب کردن، باید این دلیل میشود که ما هم در انتخاب خودمون اختیار داریم. این دلیل بر اختیاره. وجوب تعصیه به حضرت رسول در این موارد یعنی ما هم مثل حضرت رسول اختیار داریم که فرد دیگری رو انتخاب بکنیم، نه اینکه ما هم باید همون فردی رو پیغمبر اختیار کردن انتخاب بکنیم. و حیث و نحتمل ان اجراءه صلی الله علیه و آله العقد بالعربیه، چون احتمال میدیم اینکه پیغمبر عقد رو به وسیله زبان عربی اجرا کردن، کان من باب اجراء العقد به احد اصالیبه و طرقه، از این باب باشد که حضرت عقد رو به یکی از اسلوبها و روشهاش اجرا میکنن، فلا یمکن اثبات اللزوم من خلال ذلك. در این صورت ما نمیتوانیم لزوم رو اثبات بکنیم از قاعده وجوب تعصی. و یبقی اطلاق عدلت الامضاء بلا مقیدین، مستشر قصد داشت به وسیله تعصی و عرض رسول اطلاقات رو تغییر بزنه. خب این تمام. کسی ممکنه بیاد یه جور دیگه اشکال کنه که میرم ضمناً توضیح دادم، گفتم که آقا دلالت ماضی در انشا خیلی صریحه، به خاطری که تو ماضی دلالت بر زمان گذشته میکنه، مانند یکی انشا اینقدر دیگه امر محقق و مسلمه که گویی تمام شده، پس صراحت در انشا داره. لذا او عرب هم به همین خاطر غالبا از برای انشا از لفظ ماضی رو کار میبره، ولی مضارع و امر صریح در انشاء نیستن. و دعوه اعتبار الماضیه من جهت صراحت الماضی فی الانشاء بخلاف المضارع والامر فانهما اشبه بالوعد والاستدعاء. این مفهوم از اون این که بخوایم بگیم معتبر است ماضیت و ماضی بودن صیغه عرض به خاطر اینکه ماضی صریح در انشاء به خلاف مضارع و امر، چون اینا اشبه مضارع که به الوضع امر که به استعاده درخواسته، وقتی میگیم این کار رو انجام بده داره درخواست میکنه، وقتی میگی میفروشم یعنی در واقع داری وعده میدی که در آینده میفروشی، میگن نه این درست نیست، چون ما گفتیم به ان دلالت العرفیه علی البیع اذا کانت متحققه، وقتی دارد با قرائن میفهمونن که در مقام انشاء هستن و دارن بیع رو محقق میکنن فلا محذور فی تمسک به اطلاق ادله امضا، محذور نیست به اطلاق ادله امضا تمسک بکنیم. هذا تمام الكلام در مورد اینها. اون چیزی که باقی میمونه که مقدار مهمه بحث اعتبار مطابقت. بحث اعتبار مطابقت رو ایشون بحث اینجا خیلی نمی کنن که باید حتما ایجاب مطابق با قبول باشد. یه خود بحث مهمیه، جاهای مختلفی در امور مختلف خصوصا اقتنکار که خیلی وقتا در یک ثمره پیش میاد. البته توی ایجاب ها قبول های ما الان شاید توی سیغه نه، ولی توی قرارداد هایی که می‌نویسن بعدا این مشکل ها پیش میاد که مثلا دارم میگم اون میگه آقا این کتاب رو فروختم تو معاملات معمولی هم هست، میگه آقا این 1000 تومان قیمتش، شما میگه 950 بفروش، میگه نه 1000 آقا قیمتش، میگه نه 950. چرا همین بعد هنوز مرددن و معین نکردن میان عقد رو می‌نویسن، در واقع بایع داره ایجاب میکنه فروش رو به 950 به 1000 تومن، مشتری داره قبول میکنه به عرض کنم 950 تومن، این به 1000 تومن قبول نمی کنه. حالا چیکار کنیم در این موارد؟ این عرض رو میگن باطله. چرا میگن عرض باطله؟ چون میگن آقا در عرض بی تفاوق ایجاب و قبول شده. این بازده که همون نقطه عرفی که اول گفتیم، چون در واقع عرض بی طرف این عرض دارن یک کار رو دارن، یک الزام رو با هم عرض یعنی گره زدن، یعنی الزامش رو گره میزنن به الزام طرف مقابل که هر دوتا ماحصلش یه عمله، یعنی من این رو به شما میدهم در مقابل 1000 تومنی که شما هم همین رو قبول کنید، معنی نداره که من این رو به شما بدم در مقابل 1000 تومن و شما قبول کنید در مقابل 900 تومن، این که عرض نیست. این رو دیگه واردش نمیشن، موارد و مصادیق مختلفی هم داره، بسیار پیش میاد که عرض نکاح میاد میگه آقا ما توی اون عرض کنم که من شما چون میدونی دیگه عرض نکاح هایی که الان هم خون نمیشه غالبا لفظ مثلا مهریه رو توی عرض خیلی وقتا نمیارن، میگن علی المهر المعین المعلوم. حالا توی اون قراردادی هست که نوشته بودن اونجا توی سیاهی که نوشتن مثلا فامیل عروس میشن سرویس چوب، فامیل داماد گفتن ما سرویس چوبشو قبول نداریم، لفظاً گفتن قبول نداریم، اونم هی اصرار کردن نه این چوب باید با شما بشه دیگه، آخرش هم به مجامله و تعارف گذروندن، معین دقیق نکردن و اینم حالا ای میشه که جزء مهرم قرار دادن. بعد این میاد میگه آقا این ما حتما با سرویس چوب بوده، اون میگه که نه ما سرویس چوب اونجا قبول نکردیم، دعوا میشه. پس معلومه که از اول قصدشون بل یک مهر معینی نبوده و امثال اون اینا جاتش میده. حالا تو عقد خیلی مهم نیست، تو عقد دائم به خاطر اینکه آقای میگن اگه مهر باطل بشه عقد باطل نمیشه، یه بحث دیگه پیش میاد. ولی تو معاملات مثل ماشین خریدن، خونه خریدن، این موارد زیاد پیش میاد ها. خونه رو میخرم یه سر دیگه رنگش کنه بفروشه ها، اون میگه نه آقا من به رنگش کار ندارم همینجوری میفروشم. ماشین رو میخرم یه سر دیگه آقا این عیبشو برطرف کنی، اون میگه نه من به عیبش کار ندارم، من ماشین همینجوری میفروشم. اون میگه نه دیگه تو خودت مثلا تعمیرکاری مثلا یه عیبشو برطرف کن، میگه نه من وقت ندارم معامله رو انجام میدم. بعد که میگه آقا چرا عیبشو برطرف نکردی، میگه من قبول نکردم، معلوم میشه ایجاب و قبولشون بر هم دیگه مطابقت نداشته. خب و اما اعتبار المطابقه فلتوقف صدق عنوان العقد و البیع و تجارت عن تراضی علی ذلک، در همه موارد میگه آقا باید بیع باشه. خب بیع گفتیم میگه عقد یعنی که طرفین یک محتوا رو قبول کنن، بیع هم همینطوریه، تجارت عن تراضی یعنی باید طرفین در این تجارت رضایت داشته باشن. خب من رضایت به 1000 تومان دارم، طرف مقابل به 1000 تومان رضایت نداره، به 950 تومان، و من به 950 تومان رضایت ندارم. دیگه ایشون نه مثال هایی رو ازش بیان میکنن نه بیشتر به توضیح میپردازن، نکته‌ای نداره. من نکات از کار
میگم
بله عرفت شما به 1000 تومن، یعنی عرفت وقتی شما به 1000 تومن فروختی طرف مقابل میگه به 950 تومن، سیر میکنه که شما کتاب تو به 1000 تومن فروختی؟ خب نمیکنه دیگه، سر به این نمیکنه. و اما الموالات فقط قال جماعتون. خب بحث موالات بحث مهمیه، لذا ایشون با تفصیل بیشتری میپردازن. الان دو تا بحث تا بحث اینجا داریم که اینا بحث های مهمیه، که بحث موالاته پشت سر هم بودنه، اینا رو فکر کنم نخوندین استدلالتون. خب اینا رو بخونیم.
نه با هم خط نکنید ها، یعنی ادعا در خونه رنگ کرده رو میفروشه، بعد معلوم میشه که مبیعی که میخواد تحویل بده مطابق با ثمن نیست، اونجا در واقع او چیزی که فروخته خونه با رنگ رو فروخته، طرف مقابل هم خونه با رنگ رو خریده، اونجا باید خیار ای پیدا میشه، درست شد؟ اونجا معامله بر خونه رنگ کرده محقق شده. فرض ما سر این نیست، فرض ما عدم اونجا تطابق ایجاب و قبول بوده، بعد معلوم میشود مبیعی موجود وعد کرده نبوده. پاسخ یادتون باشه توضیح دادم که اون روایت رو خاطرتون خوندم که شخصی رفت یه زمین کشاورزی رو 99% شدید 1% ندیده بود، از خارج براتون خون توضیح دادم اونجا که بعد حضرت فرمودن نسبت به همون به خاطر 1% خیار رؤیت داره. اونجا بحثی که قرار بوده زمین رو با این شرایط بفروشه، اون با همین شرایط خریده، بعد معلوم شده که مبیع و خصوصیات رو نداره، اون اینجا بحث عیب و بحث قرار و بحث خیاراته. الان فرض اینه که من میگم خونه بی رنگ میفروشم، شما میگه خونه با رنگ میخرم، اصلا تطابق ایجاب و قبول از استدان این معامله باطله. اون فرضای متعارفی شما مثال زدید، اونا همش مواردی که بعداً تطابق در ایجاب و قبول بوده. من گفتم خونه با رنگ می‌فروشم، اون گفته خونه با رنگ می‌خرم، بعداً معلومه که من خونه رنگ نکردم. اونجا نهایت حاکم میشن منو مولده اصلیه، منو ملزم می‌کنه که برم عرضم خدمتشون خونه رنگ کنه، یا ممکنه بگه آقا تو می‌تونی عرض بگیری، یا می‌تونه بگه آقا معامله رو می‌تونی فسخ کنی و بس علاوه خب. و یعتبر تطابق بین الایجاب و القبول دون الموالات بینهما او تعخر القبول و ذهب المشروع الى اعتبار تنگی. حالا دو خط توضیح بدید. میگن آقا تطابق بین ایجاب و قبول معتبره که توضیح دادید، میگن موالات بینش معتبر نیست، تأخر قبول هم معتبر نیست، مشروع هم قائل به اعتبار تنگی شدن. الان سه تا شرط مهم میگن. اولین شرطمون موالات، موالات یعنی اینکه پشت سر هم بودن به نحو عرفی، یعنی فاصله عرفی زیاد نیفتاده باشه. مثلا شما تو بنگاه نشستید میگه آقا اینو فروختم، خب نهایتش تا یه ساعت دو ساعت بعد اون بنده خدا اونجا نشسته میخواد سند رو امضا بکنه. حتی تو معاملات بزرگی مثل خرید و فروش، مثلا یه شما مثلا برید اینو فروختن به این مقدار، اون فردا هم بیاد امضا بکنه، درسته؟ بلا فرض کنید که شما این خونه رو من فروختم به این مقدار، و بعد اون خونه 6 ماه بعد میاد امضا میکنه، قبول میکنه این امر، یعنی قبول نه، حالا امضا رو برای امانه بر قبوله، 6 ماه بعد قبول میکنه. حالا این فاصله 6 ماه گفته موجب بطلان عقد یا موجب بطلان عقد نیست، یا تأخر قبوله، یعنی که عرضم خدمت شما تأخر ایجاب لفظ اشتباهه، چون قبول همیشه مؤخره. البته نه، درسته تأخر قبول شرط نیست، درسته؟ نه، عبارت دونن موالات یعنی شرط نیست، یعنی دونن موالات یعنی معتبر نیست موالات و معتبر نیست تأخر قبول، یعنی قبول مقدم هم میشود، شرط نیست تأخر ایجاب، لازم نیست که ببخشید تقدم ایجاب، لازم نیست حتما ایجاب مقدم باشه قبول مؤخر باشه، میتواند قبول مقدم بشه و ایجاب مؤخر بشه. یعنی اول من بگم آقا پذیرفتم فروش کتاب رو به 1000 تومان، بعد اون بگه خرقه، یا اصلا بگم قبل رو اصلا نگم، بگم آقا این کتاب رو به هر چی میفروشی من قبول کردم، اون میگه فروختم به 1000 تومان، این فرض متعارف، حالا نگه که بگید آقا شراء شد، همین مثالی که من بزنم، بگم آقا این کتاب رو من بفروش همینجوری، و یعنی قبولش رو مقدم بکنه، بگه به هر چی فروختی من قبول میکنم، تا به من بفروش قبول میکنم، اون بعد میگه فروختم به 1000 تومان، قبول رو مقدم کرده. حتی نه اینا اینجا جهلم داره، نه جهلم نداره، میگه آقا قیمت این کتاب چقدر به ما بخوای بفروشی، به چند میفروشی، میگه آقا به 1000 تومان، میگه من قبول کردم، اون میگه فروختم به 1000 تومان. حالا در این موارد اخصایی و اخصایی این رو هم باید بحث کنیم، تنجیل نکه سر باشیم. بحث اول بحث موالات، جماعتی مثل شهید اول در القواعد و الفوائد و عده دیگه قائل به اعتبار موالات شدن. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری که غالبا از نظر علما به راحتی نمیگذره و وقتی علمای نظر میدن با دقت اونها رو بررسی میکنه، وقتی خواستن توجیه بفرماین این نظر مشهور رو و نظر مرحوم مشهور که مرحوم شهید ایزدی رو که موالات رو جایز میدونن، اینجوری آوردن و گفتن که آقا
نگاه کنید ایجاب و قبول به منزله یک کلام واحده، با به تعبیر فن با این ایجاب و قبول میخواد یه حقیقت محقق بشود. وقتی شما فاصله طویل انداختید، امروز شما گفتید به تو، او دو ماه بعد یا سه سال بعد گفتش که قبل تو، عرفاً اینها به یک حقیقت واحد رو محقق نکردن. یه عمل گفته شده، یه ایجاب گفته شده بدون اینکه حقیقت متشکل بشه، حقیقت ایجاد بشه. بعد از 6 سال هم که دیگه در واقع اون کلام عرفاً ارتباطی پیدا نمی‌کنه به این بیگی که قبلا وجود داشته است، پس بنابراین نمی‌توانن یک حقیقت ارخص رو ایجاد بکنن. این استدلال مرحوم شیخه. خب جواب این حرف روشنه. خب مرحوم شیخ، وقتی من ایجابی رو محقق کردم و بر این ایجاب خودم باقیم، من میگم آقا فروختم این کتاب رو به شما به 1000 تومن و بر این ایجاب خودم باقیم، دفتر ایجابم بر نداشتم، شما 3 سال بعد بفرمایید که من این رو قبول کردم، چه اشکالی داره؟ شما بعد از 3 سال قبول کنید این عمل رو، چه اشکالی داره؟ عرفاً معاقده عقد صدق میکنه، میگن آقا او آقا 3 سال پیش ایجاب کرده بود، بر ایجاب خودش هم باقی بود، امروز هم بعد از 3 سال هم قبول من ملحق شد، بعد میگن آقا عقد از الان محقق شده. بله بله، ایجاب مثل معامله فضولی نیست. در معامله فضولی همونی در این پاسال یادتون باشه، وقتی بحث بود که آیا کاشفه یا ناقله، بنابر قضیه کاشفیت بعد از 3 سال اجازه فضولی معلوم میکرد که از همه اول عقد چی بوده؟ صحیح بوده. ولی اینجا اینجوری نیست، بین همه مسلمه، دیگه اختلافی وجود نداره که تا قبول نهید عقل محقق نمیشه، همه میگن از زمان قبول عقل محقق میشه، ولی این معنی نداره که شما بگی آقا چون فاصله افتاده عقل نیست. بله اگر من از ایجابم بعد یه مدتی دست برداشتم، من اومدم به شما گفتم آقا این ماشین فروختم به شما به 5 میلیون تومان، شما اینجوری نگی بعد از 10 سال که قیمت این ماشین شده مثلا 40 میلیون تومان، بیا بگی آقا من ماشین تو رو خریدم، یه خونه اینجوری، خب من از ایجاب دست برداشتم، من همون یه روز می‌خواستم دست بشم، شما قبول نکردید من از ایجاب دست برداشتم. ولی فرض کنید اون فرد از ایجاب دست برد نداشت، یا مثلا تو عقد اجاره یک کسی به شما میگه آقا 1 میلیون تومان به تو میدم، اجیرت میکنم که در مقابل مثلا 10 میلیون تومان به این کتاب من تصحیح کنی، ببرید کارش انجام بدید چاپ کنی. خب بنده خدا هیچی نمیگه، میذاره میره، بعد از 10 سال بعد میاد میگه آقا من قبول کردم که در مقابل 1 میلیون تومان بیام این کتاب شما 10 میلیون تومان بدم، کتاب بگیرم برم تصحیحش کنم چاپش کنم. خب این قبول کرده کافیه دیگه، معقوله دیگه، هم همینجوریه، تأخر ایجاب و قبول هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه. خب و وجه شیخ اعظم دالک، مرحوم شیخ اعظم توجیه کرده این نظر مرحوم شهید اول رو به این که ایجاب و قبول به منزله کلام واحده که مرتبطون بعضه به بعض، بعضش به دیگری مرتبطه، و مع الفاصله طویل لا یصح عنوان العقل، با این فاصله طویل عنوان عقل نمی کند. استدلال مرحوم نائینی رو بذارید برای ساعت بعد، میگم بریم جواب رو بخونیم. و کلن وجهینه کما ترا، هر دو وجه همون طوری که شما میبینید، اما اول این استدلال مرحوم شیخ به خاطر اینکه فلسفه رو عنوان المعاقده مادام الموجب لم یعرض ان ایجابی حتی مع تخلل فصل طویل، به خاطر اینکه عنوان معاقده صدق میکنه تا زمانی که موجب اعراض از ایجاب خودش نکرده باشد، روی گردان از ایجاب خود نشده باشد. من این رو که به شما فروختم هنوز قبول دارم، هنوز میگم آقا شما بیا برای من کار کن به همین 10 میلیون تومان، هنوزم قبول دارم شما 5000 تومان برای این کتاب رو برداری بری. پس بنابراین خب مادام الموجب لم یعرض عن ایجابه حتی مع تخلل فصل طویل، پس بنابراین صحیح هست اطلاقات هم تمسک میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و خدا خیر ناصر الضمعین و له الحمد، الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. حالا مقدمتا سوال کنم که برنامه برای شدیم که ما هر ساعت رو درس بدیم و یه ساعت وسطش مباحثه، چون بالاخره اگر خسته میشید یا بنابراین میشه کالشو درسته میشه یه بحثشو به مواقعه یا بحث اضافه یا یه سطح دیگه کارگاهی اختصاص بدید، چون که کلاس آقایون اونجوریه چون من نمیشن الان این قرار درست بدیم. خب خیلی خسته کننده نیست؟
نه.
بحث ما به اینجا رسید که گفتیم آیا تنجیم در تنجیم بله بچه موالات بحث داریم بود در عقبه موالات شرط یا شرط نیست. دو تا وجه بیان شده برای این نظر عده مانند مرحوم شهید انور گفتن موالات شرطه. یک تقریب بود که مرحوم شیخ انصاری آوردن گفتن اینها به منزله کلام واحدی که میخواد یک حقیقت رو محقق کنه با او وجود فصل طویل نمیشه یه حقیقت محقق بشه، که ما گفتیم نه، عنوان معاقده هست وقتی موجب دست از این ایجابش بر نداشته خب قبول هر وقت ملحق بشه در واقع ملحق شده به ایجابی که لحظه قبل پسرش هست، چون ایجاب درسته که یک لفظه ولی دلالت میکند بر یک بنایی در نفس بایه که این بنا ادامه دارد تا زمانی که قبول برش ملحق میشه. در واقع ایجابی که ما داریم میگیم او بنایه، این لفظ مهم نیست، این لفظ کاشف از بنایی که بایه در نفس خودش داره و این بنا باقیه تا زمانی که قبول برش ملحق میشه. خب این هم یه نکته اضافه علم گفتن که در واقع باید برش گردیم به همون بنای نفسانه. حالا این هایی تو عبارت نیست برای خیلی توجیهات خوبی. مرحوم نائینی یک استدلال دیگه کردن. این استدلال مرحوم نائینی منحصر به ایشونه، ظاهرش هم استدلال خیلی خوبیه. مرحوم نائینی استدلالشون چیه؟ اشکالشون چیه که نمیشود با برهم خوردن موالات عقل و سعی بدانیم؟ ایشون میفرد حقیقت عقل چیه؟ حقیقت عقل خلع و لبسه. خوب دقت کنید، ایشون میگن در واقع ندا بکنید مالکیت رو تشبیه میکنن، مالکیت رو تشبیه میکنن به لباسی که در بر این عین شده است. یعنی عین رو نگاه کنید، این عین وقتی ملک منه یعنی که من لباس مالکیت خود را بر این پوشانده است. وقتی که این مال رو من میخواهم به دیگری بفروشم در واقع چه کار میکنم؟ در واقع میخواهم مالکیت خود را از این ملک بردارم، به تعبیر ایشون لباس مالکیت خود را از تن این شی برکنم و لباس مالکیت دیگری را بر تن این بپوشانم. خب به تعبیر ما وقتی من لباس مالکیت را از تن این شی در آوردم، خب لبس محقق نشده، این شی میشود بی مالک، میشود بدون لباس مالکیت، شی بی مالک هم که ممکن نیست. پس بنابراین چون عقد به منزله خلع مالکیت من و لبس مالکیت دیگری در جایی که من ایجاب میکنم خلع مالکیت کردم، ولی تا زمانی که طرف مقابل قبول نکند پوشت مالکیت در سر این برتن این مال پوشانده نشده است، این نمیشود، چون شیء بلا مالک نمیشود، این شیء باید مالک داشته باشه. و استدل شیخ نائینی به ان حقیقت العقد خلع بلا، حقیقت خلع در آوردن لفظ به معنای اشتباه لفظ یا لفظ باید بگید که مشهور لفظ میدن، لبس به معنی اشتباهه، خلع است یعنی در آوردن لباس است و لبس است یعنی پوشاندن لباس است. فالموجب یخلع ثوب سلطانه علی المال و یلبسه القابل. حالا البته عرض کنم خدمت شما، موجب برمیکند لباس سلطنت خود را که بر مال بوده است و قابل این لباس را می پوشاند، یلبسه که حالا اگر به کار بره، حالا البته چیزم هست، حالا میشه از اون طرف هم معنی کرد، نه حالا لباس را بر تن مال پوشاندن، میشه بگیم آقا مالکیت یک لباسیه که موجب از تن خودش این لباس را می کند و میخواهد بر تن با مشتری بپوشاند. این خیلی مهم نیست، فرق نمی کنه، چون تعریف تعریف شناییه. معنیش اینه که آقا جان من مالکیت من زائل شده، میخواد مالکیت کسی دیگه بر این شی بیاد، این میشه شی بلا مالک. و من ثم لا یتحقق الارض به همین کار و مع تحقق الفرد یتحقق الخلع بلا لب، اگر فاصلی ایجاد بشود خلعی شده است، متشکرم، خلعی شده است ولی پوشاندن لباسی نبوده است. و من ثم بنابراین لا یتحقق العقد، عقد متحقق نمی شود، لانه عبارت عن مجموع الخلق و لفظ دون الخلق وحده، چون عقد مجموع این خلق و لفظ است، نه اینکه من لباس رو بکندم و دیگری لباسی نپوشد. اشکال از این مبنای مرحوم نایمی چیه؟ عبارت الحق و الانصاف یه نکته ذوقی خیلی جالبه. این دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که خب میفهم همون نکته بازگشتش و همون نکته بود که من گفتم که همین الان هم عرض تو کلام مرحوم شه، وقتی شما ایجاب میکنید بر این ایجاب خوده، یعنی بر بنای مالکیت غیر باقی هستی تا زمان قبول. پس تا همون لحظه قبل همین بنا رو داری. به تعبیر دیگه من این لباس رو درسته که از تن در آوردم، ولی چون بر بنای خودم باقیم این لباس هر لحظه ای که موجب قبول میکنه خب لفظ اتفاق میفته، این لباس مالکیت موجب در این این محقق میشه، یا بگیم نه ببخشید لباس مالکیت قابل و مشتری بر این محقق میشه، یا به اون تعبیر دیگه که از ظاهر عبارت باشه مشتری لباس مالکیت این شی را برتر میکنه، داره تعبیر کنایه اتفاق نمیکنه. پس بنابراین اولا در فرض که ما بپذیریم که ایجاب فقط در آوردن لباس مالکیت است، اب نداره لباس در آمده است، ولی خب اب نداره این باقی میماند لحظه‌ای که شما میگید توی این فاصله بی لباسه، اب نداره. حالا شما میخواید اشکال بکنید توی این فاصله شما میگید بی لباسه، اب نداره، ولی بالاخره وقتی قبول شد که لباس مالکیت شد دیگه اشکال نداره، از این لحظه دیگه عقد محقق شده. و اما ثانی استدلال مرحوم شیخ نایینی درست نیست، فلان اللب اذا تحقق اللب زمانی که محقق بشود ولو بعد فاصله طویل یک تو آنزا تحقق اللب و الخلق، در اون صورت میگن آقا خلق اللب محقق شده و من ثم یسق فی ذلک الوقت تحقق العقد. ما که نگفتیم عقد از اول محقق شده، هم این مقدماتی که ساعت قبل شدیدن به خاطر این بود که گفتم آقا اینجا مثل عقد فضولی نیست که ادعی قائل به کاشفیت باشد، اینجا همه قائلن که از لحظه ای که قبول محقق میشه تازه از این لحظه از عقد کاملا محقق شده. نکتهش هم همینه که ما هم به جامعه مرحوم نانی هم میگه مرحوم نانی، ما که نگفتیم از اون زمان عقد محقق شده، شما میگه مجموعه خلق و لفظ میشه، این نداره، حالا که قبول شد مجموعه خلق و لفظ با هم محقق شد. علاوه بر این که اصلا تصویر شما از ابتدا غلط بوده است، چون من موجب با ایجاب آمدم این لباس لباس مالکیت این شی رو از سر خود به در کردم و در نظر خودم با همون انشاء لباس مالکیت رو در تن مشتری پوشاندم. اگه یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم مایه به وسیله ایجاب تمیز میکند مبیع را به مشتری، یعنی در نظر خودش این رو لباس مالکیت شی رو ببره مشتری در میآورد، یا به اون تعبیر که اول داشتیم لباس مالکیت مشتری رو بر تن این شی در میآورد، فرق نمیکنه. خب پس بنابراین حتی اگر قبول منظم نشود، من این رو آمدم به نظر خودم این لباس بی مالک، به تعبیر دیگه مال بی مالک من قرار ندادم، من با همین لحظه اولی که آمدم تملیک کردم این مال رو در به ملک شما در آوردم. البته عقلا و شر میگن آقا ما ملکیتی رو تملیک تو رو نمیپذیریم، هنوز چرا مالک شی میدانیم تا زمانی که طرف مقابل چیکار بکنه؟ قبول بکنه. و وقتی قبول کرد عقلا قبول میکنن، چی رو میپذیرن؟ همون لباس پوشاندنی که من با ایجاب خودم لباس مالکیت را پوشاندم ببر مشتری، نگه اونها بگه خب حالا ما بعد از این برمی کار رو میکنیم. بنابراین در نظر بایه همون لحظه اول مشتری دیگه مالک این شیه، اوغلا میگن آقا تا قبول نکنه من قبول، ما قبول نمی کنیم که تو برو مالک دونستی، ولی به محضی که قبول کردن این مالکیت پذیرفته شده. پس این که شما گفتی آقا یه خلعی بوده بدون لفظ هم چیزی نبوده، از لحظه اول خلق و لفظ هم بوده، من از خودم ملکیت رو خلق کردم به ملکیت شما این مشتری در آوردم، فقط نکتهش اینه که اوغلا میگن ما قبول نمی کنیم تا زمانی که مشتری هم قبول بکنن. این که شما گفتی اول از حالا به تعبیر دیگه نامه خرید تعبیرات کنایه بود دیگه. شما خواستید بگید آقا مال بی مالکه، مال بی مالک نیست. نه، فی‌الواقع مال بی مالکه، نه در نظر بایه مال بی مالکه، در نظر بایه که مشتری مالکه، چون اصلا تملیک کرده، در نظر اوغلا که خود بایه مالکه دیگه مشکلی نداره. وقتی اون قبول کرد اوغلا میگن مال منتقل شده. الا ان اللفظ و الخلف اعتبار الموجب متحققان به مجرد قوله بعثو ولو لم یلزم للقبول. این لفظ و خلف در اعتبار موجب در اعتبار بایه متحققن به مجرد بعثوی که گفت، چون گفتم داره مال و از من که خودش خارج میکنه به منش مشتری در میاره. ولو لم یلزم للقبول، اگرچه قبول هم منظم نشه به صرف ایجاب اون رو من مالش میدونم. البته بله رفع اعتبارش در اول اقلا لم یتحقق خلق قبل القبول. شاره و اقلا میگن آقا ما خلق تو قبول نداریم، تو رو مالک میدونیم، وقتی او قبول شد ملکیت رو منتقل میکنیم. بل یتحقق هوا و لفظ بعد القبول. پس بنابراین خلق و لفظ در اعتبار اقلا چه محقق میشه؟ وقتی که قبول شد. در اعتبار بایه از همه اول ملکیت منتقل شده. اقلا میگن در ملکیت تو هست، به محضی که او قبول شد ما حالا به بعدی خلال لفظ رو میپذیریم. فل انفکاکو غیر متساوی فی کلال اعتبار، نه در اعتبار اقلا انفکاکی بین خلال لفظ ایجاد شد، نه در اعتبار بایه. در اعتبار بایه که از همون لحظه اول مشتری پوشیده از لباس ملکیت رو، در اعتبار اقلا این لباس ملکیت بر تن بایه باقیه تا لحظه ای که قبول بیاد. از این لحظه منتقل شده است.
باشه خوبه.
یعنی
که
مگه میشه اوغلا
همچنان
بایه
رو مالک
بله، هم دیدم هست.
ولی مالک خودش رو
مختار در تصرف نه. مالک خودش رو مختار در تصرف میدونه. توضیح هم دادیم. مالک انشاء کرده است که شما انشاء کرده است که محقق بشه.
لباس مالکیت
نه. نه نه اینجوری نیست. نکنید اینا در واقع اون پارسا توضیح دقیق دادم. من یوسف شو گفتم بابا ملکیت یه نهاد اوغلایی است. اون کسی که ملکیت رو میپذیرن به در واقع ملکیت رو اعتبار میکنن اوغلا هست. اوغلا هم باید مالک بدونن مرا تا من تصرف بتوانم بکنم. البته اوغلا میگن موضوع اعتبار ما کجاست؟ موضوع اعتبار ما در زمانیه که متبایعه انشاء تملیک و تملک کنن. حیاتون باشه گفتم انشاء تملیک و تملک متبایعه سبب برای ایجاد اون ملکیت اوغلاییه. اسمشو میذاریم میگم آقا متبایعین با این ایجاب خودشون دارن تدبیر میکنن برای ایجاد موضوع ملکیت اوغلایی. موضوع ملکیت اوغلا دستن. اوغلا میگن شما انشاء کردید، ما بعد مالک میذاریم. من بایه دارن ایجاب میکنم ولی به قصد ایجاد اون موضوع ملکیت اوغلاییه و موضوع ملکیت اوغلاییه رو میدونم چه محقق میشه؟ زمانی که اون قبول بکنه. پس من در نظر خودم میگم آها من تو رو مالک میدونم. چرا؟ چون اوغلا گفتن تو باید انشاء تملیک بکنی تا ما هم این ملکیت رو قبول کنیم، این نقل و انتقال در ملکیت رو قبول کنیم. میگم آها من از نظر خودم این رو جدا کردم از ملک خودم در ملک شما در آوردم، ولی در خارج میدونم که اوغلا من رو مالک میدارن تا زمانی که طرف مقابل قبول کنه. اون شبه پیش نمیاد. من برای که بتونم مال رو به دیگری بفروشم باید قصد تملیک کنم، باید ایجاب تملیک کنم. مثلا اوغلا موضوع ملکیت خودش رو همین تملیک من قرار دادن. تا زمانی که میدونم تا زمانی که طرف مقابل قبول نکنه، اصلا میدونید نقطه چیه؟ شما نگید آقا پس یه حرفای جوری پیش میاد، بخاطر اینکه آقا اینجوری که ما دقیق داریم تصویر میکنیم تصویر نمیکنن، چون از این اصطلاحات به کار میبرن. ما میدونیم تو فضای اینها الان جواب میدیم و الا با وجود این تصویری که ما داریم اصلا شبهه آیا صدا پیش نمیاد که آقا معلومه اوغلا میگن ما وقتی ملکیت میکنیم که شما ایجاب کنید دست مقابل هم قبول کنه. من ایجاب کردم، بعد ایجاب خودم هم باقی هم و میدونم تا طرف مقابل قبول نکنه موضوع ملکیت اوغلای تغییری نمیکنه، موضوع ملکیت جدید در نزد اوغلا ایجاد نمیشه. پس باید همه باید تملیک هم میکنم و تملیک خودم هم باقی هم، ولی میدونم اوغلا این رو ملک خودم میدونم، پس من درش تصرف میکنم. چون من ملکیت در نظر خودم مهم نیست، برام ملکیت در نظر اوغلا برام مهمه. من تصرف میکنم ولی در عین حال برای ایجاب خودم باقی هم، برای ایجاب خودم باقی هم. یعنی من هنوز هم قصد دارم این به ملک شما در بیاد در مقابل هزار تومان و انشاء هم کردم. به محضی که قبول شما منظم بشه موضوع ملکیت اوغلایی چی میشه؟ محقق میشه و دیگه از این لحظه من میشم مالک تمام، شما میشید مالک تمام. این خلع و لبس همی وسط نیست. مثلا تعبیر خلع و لبس های ناینی تعبیر کنایی بود. اون منظورش بود که آقای مال بلا مالکه، یک کلمه. ولی که آقا مال بلا مالک در نظر کیه؟ در نظر اوغلا تا زمانی که قبول نیاد که ملکیت محقق نشده، موضوع اعتبار اوغلا محقق نشده. در نظر بایه میگه نه، در نظر بایه از همه اول یه تملیک کرده به دیگری. نگید آقا چه جوری میشه بایه تملیک کرده به دیگری ولی خودش هم داره استفاده میکنه. بخاطر اینکه دو تا فرض با هم تفاوت داره. بایه میدونه که اوغلا اینو مالک میدونن تا اینکه ایجاب و قبول محقق بشه، و از اون طرف هم میبینه برای که موضوع اعتبار اوغلا رو محقق بکنه چاره‌ای نداره من که ایجاب کنه. ایجاب یعنی انشاء کنه، یعنی قصد کنه که اون مالک بشه. من قصد مالکیت او کردم، واقعا قصد مالکیتش کردم، ولی از خارج میدونم. پس در نظر من میگم آقا تو بیا مالک بشو. اینکه مالک بشو نه به معنی که تو واقعا الان در اعتبار اوغلا هم مالک هستی، نه، یعنی تو رو مالک میکنم که در فرض قبول تو اوغلا ما رو مالک بدونن. بیاین چیکار بکنیم؟ نقل و انتقال در ملکی ایجاد بشیم. پس اینکه میگیم اعتبار بایه یعنی در این عملیت اعتبار بایه، نه در نظر بایه به این معنی که بایه خودش دیگه اصلا مالک حتی در اعتبار اوغلا ندونه. نه، اون چیزی که برای بایه مهمه رسیدن به اعتبار اوغلا، و اون میدونه که اوغلا تا زمانی که قبول نباشه اینو مالک نمیدونن، مالک ثمن نمیدونن، مالک مبی هنوز میدونن. ولی برای که اون موضوع رو ایجاد بکنه میگه خب نداره، من اعتبار میکنم، صرف اعتبار انشاء ملکیت میکنم. خب انشاء ملکیت کرده، بس در نظر من در عالم اعتبار و انشاء ملکیت هم شما مالکی، در نظر اوغلا من مالکم. هر موقع قبول شما آمد یه اتفاق میفته. خب اصلا خلق و لفظ نیست، مال بلا مالک نیست، نه در اعتبار بایه نه در نظر اوغلا.
شما
ایجاب و قبول رو یک امر
نفسی میگیرید؟
نه، انشاء نفس. ایجاب نفسی میگیرید نفسا تمایل نکنید و به نتیجه اصلا فرم اون مشتری دارد؟ نه، نفسا تمایل نیست. به این معنی که اعتبار یعنی انشاء. انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی ایجاد و لفظه به معنا. انشاء یعنی ایجاد و لفظه به معنا. این تعریف انشاء. وقتی میگم من انشاء کردم یعنی یه معنای رو به وسیله لفظ ایجاد کردم. یعنی وقتی میگم به تو یعنی معنای به رو که نقل و انتقال ملکیت به وسیله لفظ ایجاد کردم. این میشه انشاء. انشاء باید با اثر باشه، درست شد؟ یعنی همیشه در انشاء باید یک اثری مترتب باشه. منشأ از انشاء خودش باید دنبال یک اثری باشه. وقتی من انشاء میکنم که برو، این انشاء مثلا وجوب یا انشاء الزام یا انشاء رفتن، انشاءی که شما یه عمل رو انجام میدی میگم برو، با این انشاء چه قصدی دارم؟ یه موقع قصدم اینه که انشاء میکنم که تمرین امر بکنم، میخوام مثلا یه جایی کاری در دست بگیرم. خب هیچ اثری باید متاسم نیست. انشاء میکنم به این دایی که تمکر کنم شما رو، انشاء به دایی تمکر مصداق تمکر است. عرفان میگن دارن چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. اینا که میگم مسئله مهم اصولی ها، انشاء به هر دایی حرف محقق اصفهانیه، انشاء به هر دایی مثلا همون داییه. من انشاء میکنم به قصد چی؟ به قصد تعجیز. میگم که عرض کنم خدمت شما، فعتو به صورت نمثله، بذار یه سوره مثل سوره قرآن بگیر. الان انشاء کردم، میگه انشاء کردم لزوم آوردن سوره را. قصدم چیه؟ قصدم اینه که اینها رو تعجیز بکنم. عرفاً میگن ما شکار کرد، میگن آقا ما رو عاجز کرد، یا میگن که فقط علو ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. الان اینجا انشاء کردم به چه دایی؟ به دایی تهدید. استاد میگن ما رو چیکار کرد؟ میگن تهدید کرد. میگه فلانی ما رو تهدید کرد. گفت تهدید کرد چی؟ گفت تهدید کرد، گفت هر کاری دلتون میخواد بکنید. نگاه بکنید، این میشه تهدید. انشاء کردم به دایی تهدید میشه تهدید. انشاء بدایی بعث مصداق بعثه. میگم برو این کار رو انجام بده. الان انشاء میکنم برو رفت گفته، یعنی ایجاد میکنم معنای انبعاث رو، معنای ارسال رو به وسیله لفظ برو. خب دایی و هدف از این لفظ برو چیه؟ یه جه شما رو واقعا تحریک رو کنم. میگم مصداق تحریکه، میگم ما تحریک کرد که بودیم کار رو انجام بده. میگم چی گفت؟ گفت برو. نکنید انشاء به هر دایی مصداق همون شیه. حالا من انشاء میکنم به دایی ایجاد ملکیت شما، به دایی ایجاد موضوع اعتبار عقلایی، به دایی این که من شما رو مالک بدانم که بر اثر مالک دانستن شما عقلا هم شما رو مالک بدانند. در واقع ایجاد کردم نفس به این انگیزه. این شد مصداق بی، انشاء به دایی بی میشود مصداق بی. ولی بی رو عقلا میگن کی محقق میشه؟ زمانی محقق میشه که طرف مقابل هم این رو قبول بکنه. پس من اون حسه که در اختیار خودم بود با انشاء محقق کردم، انشاء کردم به این عنوان که موضوع اعتبار عقلا درست کنم. وقتی قبول طرف مقابل هم زمینه میشود، آن وقت موضوع اعتبار عقلا درست میشود. یه انشاءی که میگیم پس به معنای یک قبول نفسانی و یک خواست نفسانی نیست. من خیلی مثلا میخوام این کتاب رو به شما بفروشم، ولی چون شما مایل به خریدنش نیستید انشاء هم نمیکنم. وقتی انشاء میکنم یه غیر از اون خواسته ها، انشاء یه مسئله بعد از خواسته، واقعا در عالم خارج میان لفظ برو رو ایجاد میکنم به یک انگیزه. انشاء یعنی ایجاد لفظ به معنا. خب ایجاد لفظ به معنا کردن به یک انگیزه، انگیزه از اینکه این معنای برو به وسیله لفظ برو ایجاد کردن، انگیزه چیه؟ به چه هدفی؟ به هدف اینکه بی رو که موضوع اعتبار عقلا ایجاد کنه. حل شد جاهاتی؟
یعنی
همه یک توضیح خیلی 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 باید در نزد عقلا بگن آقا ایجاب و قبول محقق شد، ایجاب منضم به قبول محقق شد، ما این رو قبول داریم. یعنی چی گفته که نباید حتما فاصله باشه؟ این گفته که کلام واحد از کجا آمد؟ کلام واحد من از اقبال، من یه موقعی ایجاب میکنم یعنی انشاء میکنم، بعد از یک مدتی دست از انشاء خودم برمیدارم چون طرف مقابل قبول نکرده، میگم آقا انشاء من که علم یکون دیگه، دست ازش برداشتم. ولی وقتی انشاء کردم یعنی معنای رو به لفظ ایجاد کردم. اما این نکته اساسی که در هر انشاءی دو تا هسته هست، دو تا نکته هست، یکی که میخوام معنا رو ایجاد کنم، یکی به وسیله لفظ ایجاد میکنم. اون چیزی که متصرره در عالم خارج یک لفظ محقق شده چیه؟ لفظه. یعنی معنایی که محقق شده یک امر واقعیه. من معنایی که محقق کردم تملیک شماست، این که در نظر خودم شما رو مالک کردم تملیک کردم، من بر اون معنا هنوز باقیم. وقتی از معنا باقی هم بر زمینه شد قبول شما، پس محقق شده است این موضوع اعتبار عقلایی، یعنی ایجاب منضم به قبول محقق شده است. چی گفته نباید بین اینها فاصله باشه؟ این از کجا شما میارید؟ کلمت واحده را از کجا شما درآوردید؟ موضوع اعتبار عقلا ایجاب منضم به قبول است. پس من همه حرف مرمو شیخ هم درستیم.
من یه حرف
دارم بسیدونه الان ما اگه معاتات شما مثلا معاتات رب نه بزنی معاتات سعی جز خود
اگه ما اصابت به لفظ میدیم، لفظی که ایجاد کننده
معنا، اصلا شما فرق کنید
اصلا چی تعریف میکنیم؟ انسان
قبول
تعریف میکنه، انسان
میشه
ایجاد
لفظی
که معنا رو ایجاد بکنه.
حالا نکنید حالا بحثی که آیا در انشاء نه ایجاد بعدن تو معاتات میگیم که ایجاد المعنا به فعل هم میشه، چون این که میگیم لفظ، لفظ خودش یک فعلیه. انشاء المعنا به لفظ که میگیم چون فرض متعارفش بر اینه، فرض غیر متعارف هم داره، چون در واقع میشه ایجاد المعنا به وسیله یک مبرزی، به وسیله یک چیزی که به ما بفهماند این معنا رو ما ایجاد کردیم.
ایجاد اینطوری تعریف میکنه،
ایجاد المعنا
به وسیله مبرزی،
ایجاد نه انشاء رو اینجوری معنا.
آره خب انشاء
همون
ایجاب کردن
رو اینجوری
معنی
می‌کنه دیگه. خب حالا اینجوری بگید، تو حالا انشاء رو شما بگید، بستر انشاء طرفین دو تا انشاء اینجا، ایجاب و قبول که دارن میگن، ایجاب یعنی جنبه مثبتی، قبول یعنی جنبه پذیرشی، ولی در هر دو تا انشاء محقق میشه. اون چیزی که مد نظر ماست انشاء، ما انشاء رو میگیم ایجاد المعنا. حالا چون در قالب موارد اون فعلی که به وسیله او ابراز می‌کنیم و به وسیله اون فعل داریم ایجاد میکنیم چیه؟ لفظ. میگیم ایجاد المعنا به لفظ، ولی اینجوری نیست. حالا بعدا میگیم شما انشاء به فعل هم میتونی بکنی. در واقع ایجاد المعنا به فعل است، ولی قدما اصلا همه جو ذهنشون بوده، چون خیلی مورد ناقص میدونستن، میگفتن اصلا ایجاد المعنا به وسیله فعل که نمیشه، باید اصلا لفظ بشه. ولی در صدی ما میگیم نه، این فعل میخواد یه فعل خارجی بشه، میخواد لفظ بشه، میشه ایجاد المعنا به مبرزه. که مبرز چیه؟ غالبا کلام بعد وقتا فعله. Thank you. که خیلی نکته دقیق گفتم ها، دیگه این از اون تحقیقات خیلی دقیق بود گفتم براتون، این تا آخر درس خارجم برید از اینها دیگه مطلب جلوتر نمیره. الا ان اللب اینا که توضیح داده میگه و علیه فالمناسب صحت القبول حتی مع الفصل الطویل مادام الموجب لم یتراجع عن ایجابه. بنابراین مناسب اینه که ما بگیم قبول صحیحه و میتواند موجب صحت عقد بشود حتی مع الفصل الطویل، حتی اگه خیلی فاصله بیفته، البته مادام الموجب لم یتراجع عن ایجابه، تا زمانی که موجب از ایجاب خودش در نکشیده باشه. خب بحث بعدی که مطرح می شود جواز تأخر ایجاب. تأخر ایجاب چیه؟ تأخر ایجاب یه که همون مثال که دادم، یعنی من بگم این کتاب رو من بفروش به 1000 تومن، من قبول کردم، میگم این کتاب قیمتش چند، میگه 1000 تومن، میگم باشه قبول، همین مثال که میدم مثال خوبی، میگم قیمت این کتاب چند، میگه 1000 تومن، میگم باشه قبول، بعد من میگه فروختم. من ایجاب رو مقدمه بر قبول و مقدمه بر ایجاب رو کردم. اما جواز تأخر ایجاب فلان به عنوان بی و العقد صادقا مع تأخر اجزا، حالا که عنوان بی صادقا و معهود تمثل به اطلاق دلیل امضاءهما، حالا ادله امضا رو گفتیم بعد بررسی میکنیم. خب مرحوم شیخ انصاری یک تفسیر قائل شدن، آمدن گفتن که آقا در یه سری موارد در موارد قبول ما در واقع وقتی میخواهیم قبول بکنیم در مورد عرض دو تا امر رو قبول داریم، در قبول دلالت بر دو امر قبول لازمه. یکی اینه که ما باید این همه نفته سرم با همه توضیح دلندم همه شوشن بعد میشه میگه آقا وقتی من میگم که آقا فروختم این کتاب، چه کار کردم؟ آمدم انشاء کرده ام ملکیت طرف مقابل، درسته؟ طرف مقابل وقتی میگه قبول میکنم با این قبل توش دو تا کار داره انجام میده. اولا میاد با این قبل تو گفتن رضایت خودش رو به این ایجابی که من کرده ام اعلام میکنه، دومن با این قبل تو خودش در واقع داره یه انشاء میکنه، چون گفتیم انشاء در مقابل انشاء دیگه، من انشاء کردم ایجاد کردم چه معنایی را؟ ملکیت مشتری را در مقابل ثمن، و در واقع انشاء کرده آقای مشتری چه چیزی را؟ تملک این مبیع را در مقابل ثمن، درسته؟ پس او هم باید انشاء بکند این امر رو. ایشون میگه اگر قبول به وسیله الفاظی باشه که علاوه بر رضایت میفهماند انشاء را، تقدمش اشکال نداره. مثل لفظ اشتریتو، وقتی شما میگی اشتریتو، مرحوم شیخ انصاری از کسایی که شرا رو از عقد مستقل نمیدونه، بلکه در واقع شرا رو همون عقد بینی میداره که ایجابش مقدم شده، میگه قبولش مقدم شده. لذا لفظ اشتریتو یک لفظ قبولیه که در اون لفظ رسانده حتی انشاء رو، هر دو تا قید رو با هم دیگه فهمیده. میگه از الفاظ توش که هر دو تا رو میفهمینه، هم رضایت رو میفهمونه هم انشاء رو میفهمونه. اگه الفاظ اگر باشه خب اب نداره، میگه اشتریت کتاب به دینار، خریدم کتاب رو از تو به یک دینار، اون میگه فروختم. شما در واقع میگه اشتریت یعنی تملک کردم، خب اون میگه تملیک کردم، بعدش هم رضایت داری به تملیک مشتری، هم خودت به این وسیله لب انشای تملک هم رسوندی، در این صورت عقد همه اجزای صحیحه. ولی میگه اگه خواستی از لفظ قبل تو استفاده کنی نمیتونی مقدم استفاده کنی. چرا؟ چون قبل تو تنها چیزی رو که به ما میفهمونه رضایت انشاء رو نمیفهمونه. نگید آقا اگه قبل تو فقط رضایت رو میفهمونه، چنگی وقتی متأخر بشه درسته. میگه چون اونجا تأخرش هم و قبولش انشاء رو هم میفهمونه. چرا؟ چون در واقع قبول نسبت به انشاء طرف مقابله، هر رضایت رو میفهمونه هر تحقق انشاء در نفس شما رو میفهمونه. وقتی اون میگه فروختم تملیک کردم، شما میگی باشه قبوله، یعنی چی؟ یعنی اون تملیک تو رو پذیرفتم، من هم تملک کردم. اونجا قبل تویی که متأخر است لفظ به تو است، اونجا میفهمونه هر دو تا رو، هر رضایت رو میفهمونه هر انشاء رو میفهمونه، ولی قبل توی مقدس به این نکته ای را نمیفهماند. تدقیق مرحوم شیخ خیلی تدقیق خوبیه، با این تحلیلایی هم شما از حقیقت به ارائه دادید فهم خیلی فهم ساده ای هم هست. و الا شما گفتید عبارت چی میخواد بگه؟ بخونیم استدلال مرحوم شیخ. خوب یعنی هم متفاوته. رضا امر نفسانی، انشاء و عملیه. این همه انشاء رو گفتم که شما رو نفهمید. انشاء ایجاد معنا به لفظه. الان نگفتم شما راضی و اصلا علاقه دارید کتابتون رو به بیت بفروشید. این رضا غیر از موردی که انشاء میکنید میگه فروختم. یعنی ایجاد میکنید معنای ملکیت غیر را به وسیله لفظ. حالا معاصر فعل واسه فلسفی. بله بله. الان پدر شما از معامله شما راضیه. این قبول کرده، انشاء کرده؟ ها؟ خب
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 اگر اون رضایت همون فرمایی کنه
اراده این رو بکنه
که این انسان کرده. بله خب اونجا که دیگه نمیتونه ایراد رو وارد کنه. دوباره بفرمایید. میخوایی که اون رضایت به هر چیزی که اون رو بشه. حالا اگر اون رضایت مبرزه اون ایجاد اون
مرد نه رضایت نفسانی که نمیتونه رضایت نفسانی بعد ابراز از
کجا بفرمایید؟ از کجا بفرمایید؟ این نداره. خب خوبه مرحوم شیخ میگه نداره دیگه. مرحوم شیخ میگه دلالتی نیست. مرحوم شیخ حرف میزنه همینه، میگه آقا شما هنوز او هیچ چی نگفته، او ایجابی نکرده که شما با قبولش معلوم میشه شما هم داری انشاء میکنی. همین یه لفظ قبلتو میگه. قبلتو به معنی چیه؟ به معنی رضایت نفسانیه. قبلتو ظهوری نداره داری که شما داری ایجابی هم میکنی، ولی قبلتو متأخر از ایجاب ظهور در انشاء دارد. اشترایتو ظهور در انشاء دارد. البته ظهور لفظانیه. معاملت میفرمایند که ولاجن شیخ الاعظم فصل بین ما رضا فعن القبول المتقدم به مثل لفظ قبلتو تفصیل گذاشتن بین این که اون قبول متقدم مثل لفظ قبلتو باشد فلا یجوز در این صورت جایز نیست، و بین ما اذا کان به مثل لفظ اشتریتو فنشو. تقریبشون چیه؟ میگن که انهو یعتبر فی القبول دلالته علی امرین. قبول باید دو تا امر رو دلالت بکنه. یکی الرضا بالایجاب، دوم و انشاء القابل نقل ماله فی الحال الی الموجب علامت الاغذیه. من هم که قبول تملک میکنم باید منم انشاء بکنم این ملکیت رو. من در عین اینکه دارم قبول میکنم باید انشاء بکنم که آقا من تملک میکنم و در مقابلش تملیک میکنم این ثمن رو به ملک شما. من هم باید در مقام انشاء بکنم. موجب هم در واقع قابل هم باشه. قابل هم باید انشاء بکنه که مالش که ثمن هست باید در حال به موجب منتقل بشود، البته علاوه بر عوضیه در مقابل این که ثمن رو هم گرفته. خب و مع تقدم لفظ قبل تو، با این که من تقدم با این که مقدم کردم لفظ قبل تو رو، لا تکون الدلاله علی الامر الثانی ثابته، دلالت بر انشاء نداره. هذا به خلاف ما اذا کان القبول المتقدم به مثل لفظ اشتریتو فان دلالته علی کل الامرین ثابته به رغم من تقدمش. دیگه توضیح نمیدن، توضیح به خارج به تفصیل گذاشت. رفیه هم جوابه آقا ما اینا که شما گفته رو نمیفهمیم. در میشه مهمیه که خارجن اقلا بگن شما عقد بی انجام بدید و اقلا ارسان عقد بی را محقق میدانن. این مهمه. وقتی من این کار رو انجام دادم گفتم آقا این چند میگه گفتی قبول میکنم، گفت به هزار تومن خریدم، ارسان میگن در اینجا عقد بی محقق شده است و هوا متحقق اون حال که تحقق القبول مطلقا و ما تحققهی به توسط و به اطلاق دلیل امضا. این نکته بخوام فنی‌تر جواب بدید، حرفیه که شاید تو ذهن بعضی از شما هم بوده که آقا در این موارد هم با اون زمینه ای که بعدش به عنوان ایجاب می آید معلوم می شود که اون قابل هم در همونجا قصد تملیک مال خودش، تملیک ثمن رو به عوض داشته است. این تمام. نه حالا دلیل امضا رو نگفتیم، ولی در مورد این چیز همون نکته بود که اول گفتم که اول شک در یه قیدی بکنید یا باید اصل لفظی داشته باشیم یا به اصل عملی توسط کنید. اصل عملی در موارد معاملات بگید استثاب عدم ترس و برسره و تو باید یک اصل لفظی داشته باشیم. شک میکنیم که این معامله بی این چنینی سرقه بی میکنن، ولی نمیدونیم که این بی در نظر شارع صحیح هست یا شارع مطال حتما میگه باید قبول متأخر باشه. میگیم عقد بی سرقه میکنن اطلاق احل الله البی، نگفته از احل الله البی این که حتما مقدم باشد قبول ایجابش بر قبول. قید این چنین نیامده توسط میمونه به دلیل لفظی. هر موردی که شما شک بکنید در موارد شک شما قطع صحت دارید خوب عمل میکنید. هر وقت شک کردید در حکم ولی یا حکم تکلیفی یا باید به دلیل لفظی توسط کنید، اگر ندارید من نوبت به اصل عمل
میکنید. مثلا من سوال دارم، مثلا که اون ترتیب به سیره پیامبر خب ما یه سیره دیگه داریم میخوریم
بس تک میخوریم
آیا این
اجزا همه رو بهش میذاریم؟ نه بس ولی اینجا
هایی
تک ارزایی میخوریم اصلا همجور بیخود در آدم شکاکی در هر دیگه میگم مثلا هر شکی شکی باید شما بعد یه کسی شک میکنه میگه موقع شما میگه شک شکا بودن نیست از خود یه کسی شک میکنه که آقا وقتی میخوام قندون بفروشیم اگه در قندون رو بذاریم یا نذاریم در قندون نباشه معاملش صحیح یا نه در قندون شناخت شک میکنه شما چجوری پاسخش میدی این همه استفسار میکنن سوالات بی خود میپرسن تو استفسار فقط چجوری نه جواب میده سوال میکنه آقا اگه معامله این شکلی باشه چه اصلا اگه معامله
ثمرش
اینجا میبینی که یه عالمه وقتی ببرن هیچ وقتی نمیبرن قول آیلانی ما همیشه میگه میگه فرق بین فقیر با غیر فقیر یه که جفتشون مطلب بالفعل حاضر نیست ولی فقط یه دست به ریش میکشه زود مطلب رو حاضر میکنه ولی یکی دیگه مجبور یه طلبه که مجتهد مسلم نیست مجتهد متجزیه و یه وقت بده تا این نتیجه به نتیجه برسه نه برای فقط هیچ وقت نمیگیره کسی که مطلب دستش بشه یک ثانیه شما میگه زود کبریات رو رجوع میکنه در ذهنش میبینه اصلاح داره به اصلاح نمیده شما چه در یه فقیه سالا به سال بکنید تو اینجور مسائل عقده به دیگه برم فکر کنم او قبلا کار کرده احل الله ما تو بحث به سه تا دلیل نمید احل الله البی او خود لوگو تجارت نکنه دیگه اینا هم اینقدر باید کار کردیم که اینا دیگه مثل هر تونو خدمت شما چی مخواه میگن دیگه مثل خمیر بازی دست یه فقیه کاملا روشنه هر کدوم چه مقدار قابلیت داره قشنگ مشخصه تا شما بحث میکنید تجارت الانتراز ناظر به شرایط صحت نیست نسبت ناظر یه بار اینا رو بحث کرده نتیجه رو دیده تون تصویر میکنه به نتیجه میده این که میبینی یه فقیه اینا رو هی تکرار میکنه مشکل سر بحث علمیه یه حرف من بعد یه حرفی که تحریر دارم میکنم چی با سالا تحریر کردم باز دفعه چی میکنم دوباره دارم تحریر میکنم یعنی که مطلب یه مطلب جدیدیه باز پیوردم نه در مقام آموزش ما اینا رو تکرار میکنیم دیگه ولی این مطلب تو ذهن که حاضر دیگه شما تا به پرسید برید تو ذهن انسان تطبیق میکنه زود جواب شد نه اینا هایی که شما میگید به این لحاظ مشکلی نداره ولی شکم لازم نیست من منشأ اوغلای بی معنی به شما میگه داشته باشه در هر فرد انسان ممکنه شک کنه یا خودگرد داشته باشه به اصلاح هم کنه نکنه دقت محصل به این معنی که نمیتونه مانع از اصلاحات بشه تحصیل که سبت به اینجا میکنه مرمون شد شما بگو شیخ خواستن یه جوری تحقیل کنن که آقا اینجا سبت به این نمی کنه ولی عرفن نمیم در این مواد سبت به این میکنه کی گفتی که شما یه در واقع بازگردی توی که مرمون شیخی ادعای شما میکنه مطابق با واقع نیست اینجوری نیستش که ما وقتی به عرف رجوع میکنیم میبینیم عرف قبول متقدمه از ایجاب رو هم داله بر انشا میدانن صدق عرفی میکنه در اینجا خب میموند اعتبار تنجیر که دیگه چون وقتش مخصله واردش نشیم انشاءالله جلسه آینده صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم